بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که اول این صلات رو تموم بکنیم، بعد یه چند تا سوال جواب بدیم. پنجمین اقتضایی که در مورد مصلی باید بهش اشاره بکنیم و آخرینش از همین سوره مبارکه معارج، بس شهادت بر حق و عدله، به این معنا که اونایی که اهل نمازن اهل شهادت بر حق و عدلن. آیه شریفه 33 همین سوره مبارکه معارج آوردین هم پیشتونه؟ خب از شما هم تشکر میکنیم که با 6 دقیقه تأخیر تشبه بردید و آیه والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون رو به معنای کامل تفسیر کردیم. تو ردیف 1 شما دست اندرکارین؟ باش خیلی خوب، حالا چیه مگه؟ جوری نگاه میکنین انگار استادین. بله، عرض کنم که میفرماید که آیه شریفه 33 والذین هم به شهاداتهم قائمون، بر سر شهادت می ایستن، شهادت بر حق و عدل. شهادت رو بعضی وقتا خاص معنا میکنیم، فکر میکنیم شهادت منظور چیه؟ نه شهادت در دادگاهه. خب یعنی مثلا تو دادگاه که شهادت میدن میگن همین؟ نه، این که به شهادت هایی که میدن چیه؟ پایبندن. از شهادت به اشهد ان لا اله الا الله تا شهادت به نبوت پیامبر تا اگر بر چیزی شهادت دادن پاش وای میستن میمونن. و خیلی وقتا شهادت به یه مطلب چی داره؟ یه تبعاتی داره، یه هزینه ای داره. ما فرض بفرمایید چیزی رو قبول داریم، مثل جمهوری اسلامی، وایستادن پای جمهوری اسلامی یه جایی چی داره؟ تبعات داره، هزینه داره، گرفتاری داره، فوش داره. نه حالا نمیشه مثلا ما یه جوری طرفدار یه چیزی باشیم همش بگن به به چه چه صلی الله محمد مثلا یک دانه غلامی آمد اینا، اونجوری نداریم؟ نه، همچین چیزی نداریم. شما اگر پذیرفتید پای یه چیزی وایستین، سوالا رو باشیم تو سوالات این ور گذاشتین؟ خیلی خب، اینا باطله است. این باطله ها رو جمع کنیم، ارشد نداریم، از سه هفته از همیش داری جمع میشه، گذاشتن این ور. نه دیگه، یه سوال گذاشته بودیم روی اینا، من برشم گوشه میبرم. نه دیگه، اون رو چیزی نیست، این شماره چیز هست. سبد رو برای همین گذاشتن. خب انا خواهی سوال همه رو ببرین بخونین روزای قبلون. خیلی خب، ما اینجا دستگاه کاغذ خردکنی هم باید داشته باشین، هر سوال میخونین بدازیم تو تندی بخوره. پای یه چیزی واسادن هزینه داره. حالا این روزا بعضیاتون بالاخره ممکنه یه سختی دیده باشید، حرفی شنیده باشید، اتفاقی افتاده باشه. انسان اگر شهادت داد به یه چیزی، حقانیت یه چیزی رو گفت، اقرار کرد، ممکنه پاش هزینه بده. لذا قرآن میگه یه عده از لومت لائم خوف، از ملامت ملامتگران خوف ندارن. کار بی هزینه که نداریم. شما از اول تاریخ نگاه کنید، از حضرت آدم علیه السلام آسیب دیده تا همین امروز، پای جبهه حق وایستادن بی هزینه نیست. نمیگم هزینه ایجاد بکنیم ما، یعنی مثلا یه کاری بکنیم به ما فوش بدن، اون غلطه. ولی اینکه به طور طبیعی پای حق بایستیم، جبهه باطل تو رو ول، حالا فوشیه از اینکه مثلا شخص تو رو بزنه یا آرمان تو رو بزنه یا آنچه تو دوست داری رو سعی بکنه یه جوری تضعیف بکنه، بدون اینا نمیشه. یعنی بعضی اصلا محاسبهشون غلطه، میگن آقا یه جوری باشه، اصلا همین جوریه، جز این جوری دیگری زمان امیرالمومنینش هم همین بوده، الانش هم همینه، بعد از اینش هم همین خواهد بود. جبهه حق تحت فشار و فحاشی جبهه باطل بوده، هست، خواهد. حالا یا کاری میکنی بهت فوش میدن، یا کاری نمیکنی یه چیزی در میارن با اون بهت فوش میدن. چه میدونن، برش میزنن، حرف میزنن، یه جایی یه جملت یک چیز میشه دیگه، وا یا بلفز یا استعباس یا میدونم امامزادای ساکن ایران فلان اینا. تو دیگه قصه نمیخواد بخوری، بالاخره حالا یه عده برای دین شهید شدن، حالا 4 تا فحش هم به ما بدن. نه که خودمون فحش ایجاد کنیم، ولی فحش بدن. مصلی برای شهادتی که داده هزینه میکنه. این خیلی اقتضای مهمیه ها. اگر پای چیزی که شهادت دادی حاضر نیستی هزینه بکنی، بگن بالا چشت ابروی ولش میکنی، یعنی شهادت هایی که میدی چیه؟ یعنی اشهد ان لا اله الا الله، به شرط که هزینه نشته باشه، و اشهد به شرط که هزینه، و یه جای اشهد ان لا اله الا الله نتیجه چیه؟ شهادته. به یاسر و سمیه پدر و مادر عمار گفتن از خدا تبریبه. انقدر این دو بزرگوار گفتن احد احد احد، زیر فشار اون سنگهای بزرگ تو هوای گرم و نهایتاً با نیزه به شهادت رسیدن. او گفته اشهد ان لا اله الا الله، عالم آدم جمع بشن کوتاه نمیاد. من شهادت دادم یه جای گیر میکنم مثلا، بله تقیه و فلان اینا جای خودش، اما این که آقا بابت شهادتی که دادی باید یه جا واسی هزینه بکنی از جانت، از مالت، از آبروت، نه نه، یه جوری باشه ما محفوظ باشیم. شما آدم حسابی پیدا میکنید که بهش فحش ندن؟ مثلا فرض کنید آیت الله بهجت رحمت الله علیه، میگیم آقا مثلا به اون کمتر فحش میدن چون در مصدر اجرا، آقا اگه رهبر نبود 1000 فحش الان هم نمیخورد. ولی همون آیت الله بهجت هم ببینین یه جایی میخوان چیز بکنن، به یه بهانه پاشو میکشن وسط دوتا فحش میدن که نمیدونم عرفانش اینجوری بود، خودش اینجوری بود، نمیدونم چی چی. یه باطل همینه، او که شرم و حیا و ادب و این چیزا حالش نمیشه، فقط فحاش میکنه. بله طبیعتا کسی اینجوری میکنه یک سوال داره. من دیروزم بچه ها گفتن، عرض کردم که نمیدونم اون شهید جایی رفته که نباید میرفته یا رفته جایی عده رسیدن. یک. دو، این که آیا محاسبه او چی بوده؟ یعنی مثلا رسیدن گفتن یه فحشی به طور مثال بده به رهبری، او گفته نمیدم. تو آدم فحش نمیده، دوتا سیلی میزنن، دوتا لگد میزنن، ولی من نمیدم. آیا استنکاف از آنچه که گفتن معناش این بوده که با اون وحشیگری او رو به شهادت برسونن؟ تو شرایطش نبودم، نمیدونم، اما اینو میدونم توی دعوا، حالا مثلا دو نفر با هم درگیر میشن، ایشون چیزی میگه مثلا میزنه با ماشین، من میگم هو، میگه هو خوده، یه سیلی میزنم دیگه، مینم مثلا پرت شد اونور دیگه، ادامه نه بخواستم بزنم دیگه، حالا من دنده عقب بگیرم با ماشین روش رد. آقا یعنی وحشیگری هم یه قاعده ای داره دیگه، دعوا هم یه قاعده ای داره، مخالف. این که اون شکلی با اون شرایط نمیدونم. میگم من که اونجا نبودم که آیا مثلا سب کنید، آیا ایشون رو مثلا کتک زدن گفتن یه جمله بگو ولت میکنیم، فکر کرده این وحشی حال ول کردن نیستن، نگفته من نبود ولش کنید، اصلا بس ما این نیست. خب لذا در مورد چیزی که نمیدونیم و داریم حدس میزنیم، ممکنه خدایی نکرده یه چیزی بگیم آره مثلا اون شاید نباید این کار میگرد بیت، ما که تو اون شرایط نبودیم که. آنچه گفته میشه همه همین نقلها و تحلیل هاست. من میگم اصلا فرض کنیم یه عده فحش میدن، رفته جوری گفته فحش ندین و اونا گفتن ما فحش میدیم، اما این یعنی تهش میخوام بگم از تحلیل ما چی در میاد؟ اون که دیگه شرمنده نباید اونا رو میگفتی، یعنی تقصیر خود بود کشتیمت. این میخوام بگم تهش به این نرسه، لذا تحلیلی ندارم واقعا. اما انقدری که من میفهمم، اون موقع که ما بچه تر از الان بودیم، جای زندگی میکردیم که چاقو ابزار بازی بچه ها بود، اینجور وحشیانه رفتار نمیکردن، دعوا هم که میکردن ای جای جلوتر نمیرفته. نکته آخر، اصلا بحث ما این نیست، نمیخوام اصلا وارد این بحث بشیم. نه من دقیقا همینو گفتم، پس قشنگ مطمئنم گوش نمیکنید من چی میگم. گفتم ممکنه بهش گفتن یه فحش به آقا بده ولت میکنی، گفته این وحشی ها فحشم بدن ولم نمیکنه، نگفته. اصلا نمیشه مطمئن بود وقتی دارن با مشتلک. ببینین ما نشستیم اینجا در مورد شرایطی صحبت میکنیم که شاید هر چند هزار سال یه آدم تو اون شرایط قرار بگیره. لازم میگم در مورد کسی که نمیدونیم چه اتفاقی اونم از دنیا رفته اینجوری صحبت کردن شاید خیلی شایسته نباشه. ولی خب شما اگه گوش نمیکنید طبق معمول دست میگن دست پایین بالاتر میارن. بی تربیت. نکته آخر، خدا ان شاءالله رحمت بکنه همون شهدای شاه چراغ و همین شهید مظلوم رو و نمیدونم عاقبت به خیری بده خدا، این چیزایی که ما داریم میبینیم، حالا طراحیش به کنار، این نوع رفتار، بگم آرومتر صحبت میکنیم، این نوع رفتار رو یعنی اصلا هموطن به کنار، هم نوع، ما دیدیم آدما به هم میرسن، یه چارچوبی دارن. ما مشهد معلمون چاقوکش بودن و عرق خور بودن و فلان، ولی دعوا این یه قاعده ای داشت. هم دیگر یعنی یه دونه میزد طرف میافتاد میگفت دیگه افتاد. دیگه افتاد رنگ تکون نه تا اون یعنی کنه ما با یه گونه جدیدی داریم مواجه میشیم. آدمایی که نمیدونم از بدر، از احد، از خیبر، از دوره صفویه است، از دوره یه کینه ای که انگار معلوم نیست ریشش چیه که اینقدر وحشیانه بروز میکنه. نمیدونم واقعا چیه. اگرچه که مثلا یه تحلیل های این روزا میدن که آره مثلا بگیم بابا خب یه خط کشی داره، مثل اینه که الان من برم بگن آره قیافت این شکلیه شرمنده با تو رو بکشیم. به چه مثلا سنمی من شما رو زدم، من هول دادم، من فوش دادم، من دارم نه قیافت شکلیه ادهی که ما با اونا خوب نیستیم. این چه تعریفی از این رفتارهایی که تو این اتفاقات داریم میبینیم. یه زر منافقین یکی رو میگرفتن میبردن یه جایی شکنجه میکرد، تو خیابون در علن یه آدمو این مقدار کتک بزنی بعد بندازیش تو جوب روش پتو بندازی ما نداشتیم. خب مرزم اینه. اونم میگیم سه تا منافق، ده تا آدم با هم که شاید الان به هم رسیدن. ببینید گاهی اوقات من یه خشونتی دارم شما رو میبینم خودم کنترل میکنم، انگار هم افزایی داره میشه. ولذا اینه که این اتفاق به جهت ابعاد و نحوه بروز داره خاص جلوه میکنه. نمیدونم چرا. خب خیلی متشکر. چند لحظه بار ما تصاویرمون کلا چادر میشه. سوالاتون رو نگه دارین همه رو آخر یه جا بدین. خب دیروز جالب بود، هم دیروز هم پریروز دو نفر اینجا نشسته بودن، هم دیروز یه نفر هم پریروز تا هم میدم آره سوالات فرد بلند میشه یه سوال از اون عقب میدادن. این بنده خدا 15 بار داغر گراس بلند شد سوال انداخت تو سبد، گفتم بابا همه رو دو دامن دیگه ده یه باری بیار بریزین داخل. چند روز بعد باز یکی دیگه آورد، 4 تا سبد گذاشتیم. الان خانم که سوال آوردین کوشین اون سبد نکنیم جلو نزدیکترم بود. آفرین. میخوایم وارد این بحثا نشیم اگه ممکنه. حتی المقدور نه، به خاطر اینکه بچه هاتون اونجان و خطرناکه. یعنی ملاحظه اینو بکنید که آدم با یه سری پدیده که مواجه میشه تو محل زندگیش سعی نمیکنه کار، چون اینا که حد ندارن که، بالاخره دعوای قاعده، اینا هیچ قاعده ای ندارن، میگن ما فقط میخوایم بکشیم شما رو. به چه دلیلی؟ هیچ، همین احساس میکنیم تعداد مصرف کنندگان اکسیژن زیاد شده. من تکنیم هم کارو درسته، من میگم این که ما چه واکنشی در چه زمان نشون بدیم این با لحاظ جمعی شرایط. مثل اینه که مثلا گفتم رفتم نون بگیرم، یه خانومه الان نه چند ماه قبل اومده کنار من واسده بودیم مثلا جلو که اون نونا از چیز بیاد بیرون از تنور نون بربری، این خانم واسده کنار من برگشت نگاه کرد، حالا نمیدونم منو شناخت یا کلن دید قیافه من شکل رو سرش انداخت رو دوشش. بعد من اینجوری واسده هم اینجوری میکنه مثلا موه مثلا که یعنی گردنش بکنم بنده خدا آرتورو از بس این کلهش آورد جلوی منه. من میگم کردم به نونا که داره میچرخه تو تنور. بعد چیز شد گفت چند تا مثلا گفتم سه تا دادم چهار تا گفتم دست شما دادم نونو برداشتم اینجوری رفتم. یعنی از این برم خب این که کلهشو میاره جلو دنبال چیه؟ تو یک کلمه به من بگو میخوام یه بساتی درست کنم. خب من نباید چیزی بگم. اما گاهی اوقات مثلا قبل از این برکات جدید و اینا به یکی میرسن اصلا اینجوری میکردن. خودم همین یه از کنار ماشین رد میشدیم مثلا یه اینجوری میکردیم. حواستون هست؟ حواستون با منه؟ همزمان چی کار داریم میکنیم؟ خیلی خب، آخرین نکته رو در مورد صلات بگیم. ای خدا هست آخر از زمان که میگن همینه دیگه. عاقبت مصلی همزمان با من، از من که سوال میکنه همزمان دارن سیب زمینی دارن به پیکنیک سرخ میکنن. آخه بله چند تا کار با هم داغون میکنن. بله عاقبت مصلی چیه؟ جنت الهی. همین سوره مبارکه معارج رو نگاه کنید، در آیه شریفه 23 به یه نکته اشاره میکنه و 34 به یه نکته. آیه 23 چی میگه؟ الذین هم علی صلاتهم دائمون، تو نمازشون مداومت دارن و استمرار. بیاید آیه 34، و الذین هم علی صلاتهم یحافظون، هم دائمیه هم مواظب نمازشونن. نمازشون از اون کیفیت نماز تراز یک مسلمان پایین تر نمیاد. نتیجه آیه شریفه 35، اولائک فی جنات مکرمون. اینا چی هم؟ اینها در بهشت الهی چه خواهند شد؟ مورد احترام و اکرام قرار خواهند گرفت. این که ببینید از اولین آیه، آیه 23، الذین هم علی صلاتهم دائمون با صلات آغاز شد و الذین هم علی صلاتهم یحافظون تمام شد، نتیجه فی جنات مکرمون. حواستون هست؟ این فرازی که میگه انسان حلوعه، خب و خاصیتش اینه که حریصه، کم طاقته، جزوعه، منوعه، مگر اینکه چی باشه؟ مصلی باشه. مصلی باشه یعنی چی باشه؟ یعنی دائم بر صلات، مداومت بر صلات، ویژگی های رو میگه و محافظ بر نماز، نتیجهش فی جنات. تمام این ویژگی هایی که گفت اول آخرش رو با چی؟ بست با نماز. از صلات و عمود و دین یه جور تعارف نیست که مثلا خدا میخواست نماز رو تعبیر بده از صلات و عمود و دین. همه چی نمازه، همه چی. حرف زدنت با خدا درست بشه بقیه چیزات درسته. با خدا خوب حرف بزنیم، نماز میخواییم بخونیم، از این گوشی گرفته تا زمان نماز، مکان نماز. شما یک کسی رو از ته قلبتون دوست داشته باشین، بگن 10 دقیقه وقت دارین، 10 دقیقه تموم شد، 10 دقیقه اصلا نفهمیدم کی گذشت. این یعنی ما او رو دوست داریم، از صحبت کردن با او لذت میبریم. این شرایطی داره، یعنی که کسی میگه من نمازم خوب نیست، اینجوری نیست، اونجوری نیست، مال زمان نماز، مکان نماز، حال قبل و بعد نماز. من گاهی اوقات بچه ها به من میگن، از هم بچه های کلاس ها تو سال قبلم اینو میگفتن، میگفتن یه خوبی نماز ما اینجا سکوتشه. نمیدونم شما حتما هوا میریم مسجد چقدر صدا هست، از جا از صدای موبایل ها تو نماز که هیچی، یعنی امکان نداره شما جای نماز جماعت برید مگر اینکه تو نماز صدای موبایل و احساس قبح هم نمی کنن. این خیلی بده. خدا رحمت کنه جمعی رفتگان ما رو، پدر ما اعتراف مطبعی کنی میفهمیدن که صدای چیز برامشون بودن این حق و ناسه، من دارم با خدا حرف میزنم، تو با صدای موبایلت حواس منو. و بدبختی اینه که صدای موبایلت بلند میشه، نمیدونی حق و ناسه، نمیری حلالیت به طلبی، اثر وضعی این روتا میمونه. صدای موبایل تو نماز حق و ناسه. برای چی حواس منو پرت کردی شما؟ نمیدونستم. مگه تو حق و ناس سهوی داریم؟ شما الان رد بشین نفهمیده لیوان منو بشکنی بعد پولشو بدین. میدونستم نمیدونستم نداره. تو نماز یکی از عوامل سکوته. میدونین مکروهه، یعنی ذو کراهت قلیزه، کراهت شدید داره که صدای مأموم رو دیگری بشنوه. میدونستین مثلا من امام داره میخونه پشت سر من سبحان الله سبحان، چیکار میکنه؟ مأمومین نباید صداشون شنیده بشه تا صدای امامو همه بشنوه. مکبر نیاز نیست مگه حالا جایی که خیلی جمعیت زیاده. این که میبینید نمازای ما دست و پاش سر جاش نیست، برای که همون شرایطی که دین گفته رعایت نمی کنیم، از اون اول وقتش تا مکانش تا تا سکوتش، تا اینکه انقدر مأمومین باید صداشون که الحمدلله ما اینجا اینو داریم، همه آروم رفته رکوع مسجد میریم واسطه کنار، اللهم صل علی. دوست عزیز الان داری سر مناره نماز، خب الان حواس منو پرت میکنی، دعای قنوت تو برای خودت بخون، خدا یک عدد پراید، خدا یک عدد پرادو، یک عدد فلان، بلند بلند، حالا حواس من پرت میشه، من میخوام مثلا پراید بخوام، تو داری پرادو میگه، قاطی میشه، بعد اون خوبه میاد برات به من پراید میده. این آرامشه، آرام بودن، بعد خضوع و خشوع، این که تو بدن ظاهرا آرامه اثر میذاره. حالا تا اینکه بسم الله الرحمن الرحیم، همون برو شما یه وقتایی، خوب اینقدر مثلا آقا وسط نماز مذهب علیه بلافارمز، من واقعا بعضی جاها میره تو مسجد دست و گوششون میکنه، بعد اینجوری میکنه، آقا بده دارم خدا میدونه خاطره میگم، یعنی بعضی وقتا آدم دیگه حالش به هم میخوره، بعضی معنوی بگنم بعضی مادیش بعده، آخی چیجور نماز خوندنه به شما میگه با یه آدم محترم میخوای صحبت میکنی، دو ساعت میگه دستاتو چجوری بذاری رو پات، یعنی مثلا چطوری واسم اینجوری وای نستم، برو برو خدا سم الله اکبر، آرامش جسمی نداری شما، تمام بدنت میخواره، اصلا الله اکبر میگه جورو میشه، مثلا چیز فسفس چیزیه، قبل نماز استفاده کن، چه نمازیه؟ بعد میریم از تازه اشتباه بودن که به کنار، آسان باییم بسید کنار اشتباه، از رکوع به قیام نرسیده میره، آقا قیام قبل رکوع متصل به رکوع و قیام برسیم، برای کفوان احد یک صدم ثانیه قیام رکوع ذکرار تو را نگو غیر از بحول الله، مگر اینکه به نیت مثلا تبرک باشه، احکام نه تو سجده وان ربی الالا هفت عضو باید رو زمین باشه، الان سجده باطل شد، نماز باطل، تمام شد رفت، به همین هم دقت نمی کنن. چرا نماز من منو نگه نمی داره؟ چون من نماز نمی خونم، خودم رو عرض می کنم نماز نمی، بعد اینجوری می کنم نمی دونم، چون نمازم خوب بلدم، الله اکبر میگم، السلام علیکم و رحمت الله، تازه یادم میاد که داشتم نماز می خوندم، این بس. خب قبل نماز، بعد بهتون گفتم حتی اگه راه میافتین از همینجا تا اونجا هیچ، اگه زیر لب ذکر سکوت کن تا این سکوت تو رو از قبل، حالا اینجا که هم داره تفسیر، قبلش قرآنه بعدش قرآنه، اما منی که الان راه افتادم با ایشون دارم در مورد مثلا ببین الان مونتوی خوبیت مثلا پاییزه چجوری کجا هست و اینا نمیشه مثلا، پس بعد نماز الله اکبر هفته تیر رو نپرسیدم، فکر کنم یادم باشه بعدش بود، گشوده میره هفته تیر میزنه که یادش نره، میگم یه بار به یکی زنگ زدم تو نماز گذاشت بود، یعنی از بعد از اون جریان طرفو میبینم اصلا دلم یه جوریه، مدر بود زنگ زدم باشه الله الله بسم الله الرحمن الرحیم، تو مگه با خدا صحبت نمیکردی برای چی جواب منو دادی؟ آخه خب ساعت نماز هم دو ساعت گذشته از بچه میرسه اون موقع نماز میخونه. خیلی خوب عرض کنم که بفرمایید. اگر بشه مکبر نباشه خوبه، اما اگر مکبر بود بستگی به شرایط داره، یا که صداش خوبه محزونه مثلا خوبه، نمیدونه. استاد من متوجه نمیشم وقتی قرآن بیان میکنه شهدا زندن دقیقاً یعنی چی؟ اگه به معنای حیات برزخی و سرزدن روح اونها به دنیا و رفت آمد در برزخ و دنیا باشه، که خیلی از مؤمنین هم همینطوره، حیات برزخی رو که همه دارن چه مؤمن چه غیر مؤمن، و سرزدن به دنیا و زندگی در اون در اون هم طبق میزان عمل نیک افراد بهشون نگاه بازی میشه، هر چه مؤمن‌تر افراد رفت آمد دنیا بیشتر، بعد اصلا اون حیاتی که قرآن میگه به نظر میاد از حیات برزخی و رفت آمد روح به دنیا سطحش بالاتره، یعنی بچه مایزه که شهید پس از مرگ داره چی؟ دقیقا به همین بس میرسیم، چه حیاتی داره که بقیه مردگان مؤمن ندارن؟ بعد اصلا توی مقرری کلا وارد فاز اثبات روح میره، در حالی که بعد این توضیح داده میشد که اصلا منظور از حیات شده چیه، وجود روح که در آیات دیگر هم قابل اثباته، میرسیم همین بحثو. شناسه یا زهرا سلام الله علیها، حالا اینکه ماهیت اون لحظه چی بوده من نمیدونم، اما حتما بار سنگین تر شده. یعنی خدا هر چی تو این عالم به کسی نشون میده بابتش ازش سوال میکنه و چیز میخواد. لذا اون حالت رو برای خودتون نگه دارید. اگر صلاح میدونید بلند بخونید، وگرنه آروم بلند بخونید. واسه پس اینکه گفته میشه با نهی از منکر مرز خودتون با باطل نشون بدید، ما از کجا بفهمیم اگر تجمعی در دفاع از جا گذاشته میشه شرکت بکنیم یا نه؟ الان شرکت در این تجمع بی سلیقگی است. از کجا بفهمیم الان دانشجویی که مختلف نشستن رو خواهر برادر خودمون بدونیم یا موضعمون این باشه که خب قانون شکنی کردن باید برخورد بشه؟ واقعا نمیشه، سخته. یه توضیح کامل و کاربردی، هیچ توضیحی که کار شما رو راحت کنه ندارم. قاعده اول این جریان، من چند بار گفتم اینقدر تجمع برگزار، هی تجمع برگزار کردیم، هی رجز خوندیم، هی طرف مقابل رو جریتر کردیم، اونا هم حرمت تجمعات ما رو شکستن. یعنی قبلا اینجور بود دیگه، ما که تجمع میکردیم بعدش اختشاش، الان اونا دقیقا دارن خلاف این عمل میکنن. من نمیتونم به شما بگم شما چه کار کنید، من میگم هدف ما چیه. هدف ما اینه که این فضا به نفع مردم و نظام حل بشه. بله، بهترین کار برای این چیه؟ اون کار رو بکنید. بهترین کار یه جا ممکنه سکوت محض باشه، بهترین کار یه جا حضور به معنی همین ایستادن ما باشه، یه جا شعاره، یه جا سینمون رو باید سپر بکنیم، ممکنه دوتا مشتم بخوریم. هیچ، نه من نه هیچ کی دیگه نمیتونه به شما بگه چه کار کن، چون این مسئولیت شکل و قالب نیست، مسئولیت نتیجه است. خب سوالا الحمدلله همه مقاله است. واسه من میخوام بدونم که حکومت و رهبرش رو میبینن که به خاطر تفکراتشون و بیکفایتیشون حتی دین رو هم دارن از ما میگیرن. مایی که مثلا از قشر تحصیل کرده و مذهبی در بهترین رشته و دانشگاهی انقدر ناامید و ناراحتیم، رفتار حکومت و رهبرش در این فاجعه اخیر به ما نشون داد که این حکومت هیچ علاقه‌ای به اصلاح نداره و همون حکومت شاهنشاهی با عبا و عمامه. شما درک میکنید من هر وقت پیش چکن روشن میکنم احساس حقارت میکنم؟ یعنی چی؟ اینا دنبال حفظ حکومت خودشونن یا اسلام؟ مگه من ندیدم که گشت ارشاد دوست من رو موقع گرفتن کتک زد که برام غیر قابل باور باشه که بقیه رو هم میزنن؟ مگه تو حکومت فاجعه کریزک نبوده؟ اعتراف از مازیار ابراهیمی نبوده که الان باور کنیم حرفاشون؟ شاید الان حکومت معاویه است. کی میگه این حکومت اصلی نه معاویه؟ مگه غیر از رفتار مسئولینش یا سیر اصلی فقط برای سخنرانی ها خوبه؟ شما نمیدونید که ما هم اتفاقا از جهالت یک سری مذهبی ها چقدر رنج میبریم. کسانی که میتونن معاویه رو امیرالمؤمنین بدونن قطعا نگاهی مثل خیلی از حزب الله یا بسیجی های الان داشتن. ببینید این که میگید رهبر داره دین از ما میگیره، قبلا اینو عرض کردم، ما دین اون از کی گرفتیم؟ اعرف الحق تعرف اهل. اگه تمام مسئولین این کشور فردا معلوم بشه همشون جنایت کردن، در یک رکعت نماز من یا ذکر من نباید تاثیر بذاره، چون من دینم از اینا نگه. این نکته اول. مطلب دوم این که میگید رفتار حکومت نشون داد که علاقه‌ای به اصلاح نداره. من از شما الان سوال میکنم، این کسایی که تو خیابونن دنبال چه اصلاحی هستن؟ اینو بگید. یعنی الان ما به دانشجوها که مراجعه میکنیم اون شعارهایی که میدن دربردارنده چه اصلاحیه؟ یعنی مثلا میگیم یه نشست بیان بگین چی باید اصلاح بشه، فحش میدن، رستوران مختلط میخوان و هر کی هم مخالف ما باشه مثلا. این الان ما چیست؟ یعنی همین الان از این جریانات اصلاح چی رو درک میکنیم؟ گشت ارشاد، اونو که رئیس جمهور گفته بعد از این جریان گشت ارشاد جمع شده، تا همین الان رئیس جمهور هم گفته ما در روش ها اصرار نداریم، بعدم الان داره یه قانونی آماده میشه در ارتباط با تجمعات و اینها. اصلاحات چیا بوده که باید انجام میشده؟ یعنی کسایی که مثلا یه آدم رو مثلا شارگشو میبرن دنبال چه اصلاحی هستن؟ این که من هی گفتم صبر کنین تا بگن، برای اون ببینیم ته این جریان چی میخوان. الان معلوم شده چی میخوان دیگه. میگن هر کس غیر از ما فکر میکنه خونش حلاله، ما الان چی باید اصلاح بکنیم؟ شما بگید، همین جلسه بفرستیم. این که گشت ارشاد دوست شما رو زده، غلط کرده، این کار کرده. من تو بدون توقف گفتم گشت ارشاد اگه از گل نازکتر بگه کارش جرمه. مگه ما مدافع گشت ارشادیم؟ فاجعه کهریزک اتفاق افتاد در حالی که کشور رو حواس، منافقین گروه سال 88 دارن وارد کشور میشن، چه کار باید میکردیم؟ یه اتفاقی افتاد، رهبری مطلع شد، در لحظه دستور داد تمام کسایی که اونجا هستن منتقل شن به بازداشتگاه‌های دیگه، اگرم جانیس آزاد بشن. سه نفر کشته شده بودن، محاکمه شدن 11 نفر، 2 نفر به خاطر مباشرت در قتل به قصاص محکوم شدن، 9 نفر دیگه به حبسای بلند مدت. این که یه اتفاق بیفته توی جمع 85 میلیونی یعنی بیکفایتی؟ اینطوری باشه پیغمبر و امیرالمومنین هم کفایت ندارن. مهم اینه که اگر اتفاقی افتاد آیا اینا میگن طبیعیه یا میگن با مجرم باید برخورد بشه. این که الان حکومت معاویه است، خب حکومت معاویه تا حالا شنیدید که مثلا معاویه با عمرو عاص برخورد کرده باشه؟ یکی از اطراف مثلا پسر عمرو عاص تخلف. این که تو حکومت این همه آدمی که دستن در کار بودن، مسئول بودن، فلان بودن، تخلف میکنن باشون برخورد میشه، چه امنیتی، چه سیاسی، چه اقتصادی، چه این یعنی چی؟ حکومت معاویه همه دور هم دارن میخورن، کسی به کسی کاری نداره. من میگم که این که ما در شرایط خاصی هستیم، آره، اما این که چون الان ما از یه سری چیزا ناراحت و عصبانی هستیم یه باری با تیغ بگیریم زیر همه چی، این هم خوب نیست. یعنی با عصبانیت صحبت کردن دردی و زردای ما دوا نمی‌کنه. منتقدید؟ منم منتقدم. الان بین دو کلاس یه بنده خدای سوال میکرد، گفتم نیروی انتظامی تصویر اومده که چند نفر دارن یکی رو میزنن، میگن با اینا برخورد خواهد شد. نه، همونطور که این بریا رو تو تلویزیون نشون میدید دادگاهشونو، اونا هم باید نشون بدید ببینیم چه برخوردی تش میشه. برخورد خواهد شد که برای ما نشد. پلیس ما باید بدونه همونقدر موظف به قانونه، بلکه بیشتر که مردم موظفن. اگه پلیس قانون رعایت نکنه و امنیت برقرار کردنش بوی انتقام بگیره، وای به حال بقیه مردم. منم انتقاد دارم، ولی این که به واسطه این انتقاد بگیم دین ما از دست رفت، تمام این میگفت جمله انبیاش کافر، جمله کائنات کافر گردن، بر دامن انبیاش ننشیند گرد، همه کافر بشه به ماچ. آقا ما از اینکه تقلید میکردیم چپ بکرد به ماچ، ما دینمون از اینا گرفتیم. این دوستانی که الان دارن تو خیابونها این رفتارهای غیر انسانی رو میکنن، خودشون هم واقعش نمیدونن چی رو میخوان اصلاح بکنن. مملکت مشکل داره، آره، مشکل اقتصادی داره، آره، تو گشت ارشاد خرابکاری شد، آره، نیروی انتظامی غلط عمل کرد، آره، اما الان کاری که داره میشه یک دونش قابل توجیهه؟ جان مردم، مال مردم، ناموس مردم مورد خطر قرار گرفته. اینا الان میگید دنبال اصلاح نیستن. خانم چادری گفتن چادرش از سرش میکشن، الان چی رو اصلاح کنیم؟ یعنی آزادی کشیدن چادر از سر مردم بدیم بهشون؟ آزادی لگد زدن به در سلف بدیم بهشون؟ خودشون هم یعنی الان میگیم خیلی خوب یه جلسه بذاریم مطالباتتون رو بگید پیگیری بکنیم، میگن بی شرف بی شرف. میگن مطالباتتون رو بگید پیگیری کنیم، خب مثلا برو گم شو. الان چی اصلاح کنیم؟ یعنی ما با کی مواجهیم؟ با یه آدمایی که نشستن منطقی استدلال میکنن، یا با فوش‌های خانوادگی وارد میشن که اصلا نمیشه جوابش رو داد. چیزایی که تلویزیون ما پخش میکنه قسمت‌های مثلا قابل پخششه. کاش بدونین ما چقدر اذیت میشیم برای نگه داشتن همین ذره دینمون. وقتی بیزاریم از کسانی که خودشون مرجعیت حکومت اسلامی میدونن، ولی نتیجه انتصاباتشون امثال آقای علم الخداست. همین اتفاقی در زمان شاه میافتاد، علما قطعاً چیزی میگفتن. مگه اسلام نه اینه که هر وقت بودی حرف حق رو بزنی؟ ما دینمون از کی الگو برداری کنیم؟ کسانی که عاقبت عافیت طلبی میکنن، حکومتی گفته من اسلامی ام ولی هر روز بدتر از دیروزه، از کی؟ اولا حکومت اسلامی حکومت امام زمان علیه السلام. دو، مثلا میگید که انتصابات انتصاب آقای علم الخدا. شما آقای علم الخدا رو دیدین تا حالا؟ یه خطبه شو کامل شنیدین یا نتیکایی که از خطبهش در میارن تو بی بی سی و من و تو دیدین؟ بسیار خوب. پس اول آفرین آفرین، ما آقای علم الخدا رو کامل دیدیم یا نه؟ کل آقای علم الخدا، هر چه آقای علم الخدا میگه درسته؟ نه. او یه موضع داره در مورد حجاب، در مورد حکومت. آقای آل هاشم تو تبریز یه موضع داره. آقای عاملی توی ارومیه یه موضع داره. آقای حاجی الاکبری هم تو تهران یه موضع داره. رهبری باید چیکار کنه؟ همه رو هم راه بذاره، همه یه موضع بگیرن. امام جمعه یه شهر چیکاره یه شهره؟ اون به عنوان یه آدم مثل بقیه موضع خودشو آشکار میکنه. آقا شما موافق این هستید که حالا نهادهای مشهد در حمایت از آقای علم‌الهدی یه کارایی میکنه؟ نه. تو همون مشهد تو سخنرانی من گفتم این نامه‌ای که معاون دادستان نوشته که به خانمای بدحجاب خدمات ندین خلاف ماده 57 قانون موضوعات اسلامیه. ولی این که میگین ولی فقیه چون آقای علم‌الله دارو گذاشته ما بیزاریم از این حکومت. اگه یه کسی نظرش تو بحث حکومت اسلامی با نظر اونی که فرق میکنه اینو باید خفه کرد. آزادی بیان یعنی چی؟ ما انگار آزادی بیان فقط برای خودمون میپسندیم. او یه نظر داره. چجوره آقای جوادی چیزی میگن بچه میگن آقای جوادی اینو گفته، میگم آقای جوادی نظرش اینو حق داره بگه. اینم حق آزادی بیان که یه طرفه نمیشه که. این که بله اینا در مشهد چنین چنان، اگه کسی از آقای علم‌الله تونست یک مطلب بله برخی مواضع ایشون در مورد بحث‌های اجتماعی میگن شاید منم نپسندم، ولی این که طوری داره جلوه داده میشه که انه او یه مفسد فاسد بیدین فلانه. آقای علم‌الله از 4 کیلومتری هم نیدی، من تمام زندگی اون آدم میدونم چه شکلیه. به کی؟ چه توهینی؟ همون لبشو بگید. خب درست، بسیار خوب. بعد از اینکه این صحبت رو گفت حکومت اسلامی همه زنها رو تو خونه حبس کرد. ببینید قطع این جمله که الان میگین قطعا به این صورت گفته نشده. خب نه این همین زن باید تو خونه بمونه. نه زن مال کار خونه است. خب اگه اجازه بدین من شاگرد آقای علم‌الله بودم دیگه. خب این که زن مال کار خونه است یعنی اون فقیه کتاب تبصرت المتعلمین هم نخونده. آقای علم‌الله مجتهده، نمیفهمه که کار خونه وظیفه زن نیست؟ تعامل او با زنشو میدونید؟ خب ببینید من هم اجازه بدین شما میگید برداشت من توهینه. من برداشت من توهین نیست، آزادی یعنی همین. شما میگید نه چون برداشت من توهینه باید خفش کنم. این نه این ببینید نه شما اشکال نداره. شما امام جمعه اون شما خانواده آقای علم‌الله میشناسین؟ دختر اولشون دانشجو دانشگاه شهید بهشتیه. ببینید چون میگم آخه نمیخوام وارد این بحثا بشم. آقای علم‌الله اگه نگاهش اینه، دختر بزرگش دکترا داره، دانشجواره، یعنی مربی دانشجو دانشگاه شهید بهشتی. دختر دوم دانشجو دانشگاه مهد شهید مطهریه، یعنی دختراش همه دکترا دارن. میدونی چیه؟ ما تو جمهوری اسلامی فوش دیکتاتوری رو ما میخوریم. ما با دیکتاتورا مواجهیم. همینایی که میگن مرگ بر دیکتاتور، اول آخر دیکتاتوران. آخه این که یه کسی به نظر ما حرفش توهین‌آمیزه پس انتساب او یعنی بیدینی، این چه جور تحلیلیه؟ ببینید شما میگید این جمله آقای علم‌الهدا توهینه، ایبی نداره. من معتقدم توهین نیست. یه منبر دست آقای علم‌الله داست، یه منبر دست مقام معظم رهبری که میگه دختر ورزشکار افتخار ایرانه. آزادی بیان یعنی همین. ما از آزادی بیان تصورمون اینه اون چیزایی که مدلمون میخواد گفته بشه. یک چیزایی که مدلمون میخواد گفته نشه، گفته شد باش برخورد بکنه. این دیکتاتوریه. خب آره شما جسارتاً سایت ها و اینا رو میبینیم، یارو سخنران با لباس روحانی که لباس روحانیش بعد دفعه در میره بعد دفعه میشه واسطه میگه ایران رو به چین فروختین، به روسیه فروختین، برجام و فلان کردین، مملکت بدبخت شد. پیگیری نمی کنین این حرفا رو؟ من نمیدونم شما کجا برین. برین سخنران جلسات خانوما بشین، برین همین حرفا رو بزنین. عیبی نداره برین تو دانشگاه تو تریبون آزاد این حرفا رو بگین. راه نمیدن تو دانشگاه پس این صحبتو که میشه کی داره انجام میده؟ نه شما رو به چه عنوان راه بدن؟ نه خب بزرگ بر الان تو دانشگاه میخوان شما رو دعوت بکنن، بعد میگن تخصص شما چیه دیگه؟ جسارت نکنن میگن شما دکترای چه حوزه‌ای داری، متخصص چه رشته‌ای؟ خب این که اون دانشکده شما رو دعوت نمی‌کنه خب چرا نیست؟ خب نه این اصلا برای جمهوری اسلامی ربطی نیست، به خاطر اینکه بزرگوار تو از خب از کی سوال دارید؟ خب 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 کی باید جواب بده به نظرتون؟ نه مگر ما جز وظایف حکومت اینو داریم که افراد تو حکومت باید باشن هر کدوم از عوام مردم سوال داشت به سوالاش جواب بدن؟ ما همچی چیزی داریم؟ خب اگه اینجوری بود که نمیذاشتن حرفتون ادامه بدین. خب پس ادامه دارید میدید؟ یعنی نه ببینید دیگه دوباره بار نزنید. خب سب کنید، هم میگید وسطش میگید. اجازه بدین، من برای شما احترام قائلم. من در حالی که دارین نظرتون رو میگین دیگه جس اپوزیسیون نگیرین لطفا. خب شما دارین حرفتون رو الان میزنید، نه وسطش میگین الان من صحبت چند لحظه گوش میکنین؟ در حالی که دارین صحبت میکنین همزمان میگین که آره من الان صحبت میکنم، شما میگی من که دارم گوش میکنم به حرف شما. خب پس ببینین، ما یه تصوری داریم جسارتا اسمش توهمه، خب اونو میخوام تثبیت کنیم ولو به زور. هیچ حکومتی در هیچ جای دنیا تو هیچ قانونی اینو نذاشته. حالا شما میگید یه پارکی توی تهران هم پارک گفتگو گذاشتن، الان شما برید اونجا با 20 تا خانم بگید ما میخوایم با هم دیگه بشینیم حرف بزنیم، کسی میاد مانعتون میشه؟ این تلقی که وظایف حکومت شامل این چیزا میشه غلطه. خب چرا؟ شما تخصص این حوزه رو نداریم. شما میگید من عوامم کجا برم حرف بزنم؟ الان دارین حرف میزنین اینجا. 21 سال پیش رهبر این مملکت گفته کرسی مناظره بذارین، آزاداندیشی بذارین، چرا نمیذارید؟ همین دانشجویی که سرسام میکنن چرا تو دانشگاه اینا رو برگزار نمیکنن؟ یه وقتی می‌خواستی قانونی تصویب بشه یه استادی رو دعوت کردیم، گفتیم بیا، گفت نمیام که بعد بتونم فاش بدم. خب من نمیخوام موضوع رو جزئی بکنم. شما الان میگید من عوام کجا صحبت کنم؟ من حکومت بعد بگم شما کجا صحبت کنین؟ برید تو جمع میگید دانشگاه. خب دانشگاه طبیعتاً متخصص. الان شما میگید من تو اقتصاد فرق نمی‌کنم، دانشگاه اقتصاد دانشگاه تهران به شما تریبون نمیدن. میگن اینجا کسی میتونه بیاد که نه تنها دکترا اقتصاد داره بلکه نظریه پرداز اقتصاده، چون اینجا بس تخصصیه. شما میگید پس من چون نمیتونم برم یعنی آزادی بیان نیست. بزرگواری. خب درست. درست. تا کی بخوان؟ خب من بگم. درست. بگم الان آقای روحانی ضعیف‌ترین رئیس جمهور تاریخ ایران بوده به جهت اقتصادی، درسته؟ 4 سال اول آقای روحانی نشون داد که هیچ طرح اقتصادی برای اداره کشور نداره. 4 سال دوم کی بهش رأی داد؟ بالاترین افت اقتصادی ما تمام رؤسای جمهور قبلی، یعنی آقای هاشمی، آقای احمدی نژاد، آقای خاتمی، اینا دولت‌ها رو که گرفتن نقدینگی و قیمت دلار رو تقریبا دو برابر تحویل دادن. دولت آقای روحانی 9 برابر شد. کی دولت آقای روحانی رو انتخاب کرد؟ من و شما. 4 سال دوم. الان این دولت اومده میگه تا کی؟ این دولت سری کارهای زیربنایی رو شروع کرده. 1 الگوی کشت. 11 سال بعد، 13 سال بعد ابلاغ میشد. نشد. الگوی کشت یعنی صرفه‌جویی در آب، تأمین کالاهای اساسی و هدفمند شدن صادرات و حفظ زمین و خاک و بله و آقای روحانی هم اجرا نکرد 8 سال. 2، بحث درگاه واحد تمام مشاغل، یعنی هر کسی برای هر شغلی میخواد مجوز، 1 تسریع میشه، 2 این مداخلات شخصی از بین میره که تا از حدود زیادی شده، خب اب نداره، این برای اولین بار دارن. 3، بحث اصلاح نظام مالیاتیه که ما در 4 ماه اول امسال 73% رشد داشتیم، در تاریخ جمهوری اسلامی بی نظیره. 4، این که خب آقا این کارا داره میشه، ارتباط ما با همسایگان، با ازبکستان، رابطه ایران داشت قطع میشد، با الان همه اینا شروع شده و بیش از 50% نسبت پارسال ما افزایش صادرات. آقا نتیجهش دولت آقای روحانی در سال 1400 420,000 میلیارد تومان کسر بودجه به جا گذاشته. یعنی این دولت هر چی داره در میاره داره میریزه تو اون چاله. تا نمیدونن صحبت‌های رهبری آقای رئیسی رو گوش کنید، یعنی میدونن نمیخوان کاری بکنن، با تمام وجود دارن کار میکنن، اما باز این مقدمه که درستش کنن اینم غلطه. قرآن میگه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. مردم در جمهوری اسلامی، مردم در موضوعات خودشون چی میدونن؟ به ما چه؟ الان بحران آب تهران نزدیکه. شما جرأت دارید به نفر بگید ماشین تو باب شهری نشور؟ نه. به تو چه پولشو میدم؟ برق، گاز، تا مردم در کنار دولت قرار نگیرن تو مصرف آب و برق و گاز و بقیه موارد انرژی. 2، تا مردم از کالاهای خوب داخلی حمایت نکنن. 3، تا مردم تو کارهایی که انجام میدن دو دره بازی رو کنار نذارن، از همه چی نزنن، نپیچونن، کلک نزنن. اگر امیرالمؤمنین هم رهبر این مملکت بشه، این مملکت درست نخواهد شد. خب لذا خب آفرین. حالا یه سوزن به خودم زدم، جوالدوز به خودم زدم، یه سوزن به شما بزنم، یا یه سوزن به خودم زدم یه جوالدوز به شما. میخوایم تبیین بشه؟ نه نگین. سوال میکنیم یا نه؟ یعنی ببینید یه نفر الان میاد سراغ من میگه آقای علم الهدا رو به عنوان امام جمعه مشهد تحلیل کن، این سوال دیگه. من او رو توضیح میدم که نگاه او به زنش چجوری بود. وقتی خانمش بیمارستان بود 2 تا 3 ساعت در روز 2 ساعت آجاقا تو را میره بر میگه 3 ساعت بالا سر خانمی میشست که تو حالت بیهوشی بود، 3 ساعت 2 تا 3 ساعت کنار خانمش میشست که بیمارستان گفت که یعنی چی این همه محبت به همسر. سال 82 که همسرشون عمل شدن خودش بیمارستان بود، زنگ میزد فلانی بیا، خودش نیامده پسر بعدیشو میفرستاد. خب این ویژگیش، این سلامت وحشتناک مالیش، خب این توی نوع تبیین آقای علم‌الهدا یه مبنایی داره، با اون مبنا اینا رو میگه. من اگه بودم این 4 تا رو نمیگفتم، ولی آقای علم‌الهدا انتصابش به معنای بیکفایتی ولی فقیه نیست. کسی سوال بکنه اینو تبیین میکنه، اما وقتی کسی حکم صادر میکنه این دوبار تبیین نیست دیگه. تبیین همینطور آزادی بیان یعنی همین. ببینید اون آدم اگه برای جذب دیگران از آنچه که تو اجتهاد بهش رسته عدول بکنه، حق نداره جلو واسه امام جماعت بشه. تلویزیون جمهوری اسلامی کسی میاد میگه آره این بحث حجاب اینه، گشت ارشاد اینه، من اصلا قبول ندارم، من الان باید بگم این توهینه؟ اصلا آزادی میدونید دلیلش چیه؟ اینو بگم رد شیم حالا، ولی اینو به عنوان سوال، چرا گفتگو تو کشور ما شکل نمیگیره؟ چرا آزادی بیان جا نمیفته؟ چون به خاطر اینکه ما سالهای سال نظامای سلطنتی داشتیم تو کشورمون، دیکتاتوری اجازه رشد گفتگو رو به ما نداده. لذا موقعی که میخوایم گفتگو بکنیم در مورد چیزایی که باید سوال بکنیم حکم صادر میکنیم. اینجوری گفتگو رو میگیره. یعنی من توی موضوع تخصص دارم، میگم نظرم اینه، شما میگید نظرت به این دلایل غلطی، میشه گفتگو. توی موضوع تخصص ندارم، میگم شما متخصصی، سوال من از شما اینه، جوابو بگید. ما سوال نمیکنیم، ما حکم صادر میکنیم. وقتی حکم صادر میکنیم اونم با این ادبیات که مثلا ما الان اینجور شدیم اونجور شدیم، ما نشدیم. یعنی مثلا الان من این ایام انقدر بهم خوش میگذره که دارم از خوشی میترکم، چقدر خوب، چقدر فحاشیای خوبی، چقدر بزن بزنای خوبی، چقدر شهیدای خوبی، چقدر شاچرا خوب مردمو به خاک و خون کشوندن. همه با هم داریم یه قصه رو تحمل میکنیم. زشترین کار اینه که ما قصه رو از دوش خودمون برداریم بزنیم رو دوش دیگران. یه قصه که همه با هم داریم میخوریم و همه توش مقصریم. از منی که باید تبیین بکنم نمیکنم، تا اونی که باید سوال بکنه نمیکنه. من عرضم اینه که اقتضای آزادی بیان داشتن ظرفیت اینه که همه صحبت بکنن. و این که به محضی که سوال میکنه بگم به من تو این شد پس اون نباید صحبت بکنه، هر کی او گذاشته عدالت نداره، یعنی با آزادی بیان بستن. این یه جور دیکتاتوری با کلاس میشه، دیکتاتوری ژیگولی که مثلا شما نگه. الان مثلا میگن که آره اینا نمیذارن ما صحبت بکنیم. همین اساتید دانشگاه آیا اجازه میدن کسی که با اونها نظرش متفاوته تو کلاس حتی صحبت بکنه؟ دانشجو صحبت میکنه میندازن، شاید کلاس بیرون میکنه. یعنی همینایی که میگن این حکومت دیکتاتوریه، ما آزاد اندیشیم، خودشون دیکتاتور ابن دیکتاتورن. اصلا نمیذارن که صحبت کنن. ما تو رشتهمون صحبت میکنن بغاصی میگن خب یه جلسه نشست بذاریم، اصلا فلانی حق نداره این دانشگاه بیاد. من دیکتاتورم به شما؟ اما نه اصلا نیازی نیست. همین الان من دارم میگم شما مثل من فکر کنی. اتفاقا رهبر این مملکت که علم آزادی بیانو گرفته به شدت میگه غیر من فکر کنید. خب اما اونا، من تو این چند سالی که از خدا عمر گرفتم تو فضای دانشگاهی به این نتیجه رسیدم بعد از انقلاب عامل جلوگیری کننده از آزادی بیان مذهبی ها نیستن، سکولاران. اونا به مراتب دیکتاتورترن. اول انقلاب نگاه بکنی، مذهبی یعنی شهید مطهری، یعنی شهید بهشتی، یعنی آقای مصباح که میمد تو تلویزیون مناظره میکرد. ولی طرف مقابل ما کاری کرده، میگه اگر شما صحبت بکنید خفتون میکنید. لذا میگیم آقا تو دانشگاهتون یه گفتگو، یک مناظره، اینا رو ول کنین، سر کلاس الان شما بپرسین. تو دانشگاهی که الان ادعا دارن دانشجو سر کلاس حق داره با استاد مخالفت بکنه، توی موضوعی بگه نظرم با شما متفاوته، میذارن نفس بکشه. پس اگر میخواهیم کار را درست بکنیم، راهش اینه هممون یه دونه آینه خریداری بکنیم. هممون، ما معمولا به هم آینه هدیه میدیم. خودتو نگاه کن، ایبی نداره، یه وقتی هم به خودت نگاه بکن، ببین آیا متناسب با تخصصت در حیطه علم و آگاهی. اینو بگم ردشم، میگن آقا ما به ولی فقیه انتقاد داریم. من دیگه 20 و چند سال تو ولایت فقیه هم دارم یه ناخونکی میزنم. تا الان یک نفر که بیاد با اطلاع یا انتقاد مرتبه کنیم پیدا نکردم. آره رهبری در اینجا اینو میگم این اینه، یعنی حتی اصول قانون اساسی رو نمیدونه. ولی چه بکنیم، در کشوری هستیم. اگه شما توی مهمونی جایی قیافت اینجوری کنید، آره متاسفانه کشور ما که اینجوریه، همه میگن اوف. اما کافیه بگیم الحمدلله پیشرفتای تو کشور ایجاد شده، ایناش هم باید با همدیگه کمک بکنیم. یه جور نگاه میکنن بهمون انگار ابولا و سارس و جنونگاوی با همدیگه داریم. بزرگواریم. شما بازم صحبت کنید. جلسات بعدم صحبت کنید. سلامت باشین. استاد یک چند تا سوال پیش اومده تو این شرایط برام، همه تو این شرایط. یکی این که آیا درست روی رهبری تعصب داشته باشیم؟ به چه معنا؟ تعصب کور نه. یا اصلا همش فکر می‌کنم چه حرف رهبری برام سنده؟ خب فکر کنم سند نیست. باز با خودم میگم چون تا حالا حرفاشون و توصیه‌هاشون درست بوده برای خودم مثال برجام میزنم. ولی مثلا اگه دوستان بد میگن از رهبری، من همش دلم میخواد دفاع کنم. و میگن چرا هیچ وقت فکر نمی‌کنی که رهبرم اشتباه میکنه؟ منم میگم چرا، از نظر منم اشتباه میکنه، ولی کمتر اشتباه میکنه. ولی از نظر شما بیشتر اشتباه میکنه و کمتر درست میگن. و منو متهم میکنه به تعصب چقدر اینور بر شد. منو متهم میکنه به تعصب، میگن تعصب باعث میشه واقعیت رو نبینیم و عاقلانه نگاه نکنیم به اوضاع و شرایط. ولی دلم میخواد اول به خودم بعد به بقیه ثابت کنم نه، ما تعصبانه به رهبر نگاه نمیکنیم و دلیل عقلی نقلی داریم. همش به رفیق رو گوش کنید. یک، دو، ما چون رهبر رو معصوم نمیدونیم 89 تا آدم گذاشتیم برای اون نظارت بکنن. سه، اگه قرار باشه رهبر مملکت هر چی میگه بگیم نه، احتمال داره اشتباه باشه، گوش نکنیم، که سنگ رو سنگ بند همه جای دنیا که بعد حرف آخر رو بزنیم. یه بار دیگه این نکته رو میگین استاد، ارتباط جزاء با نماز. خدا خیرتون بده، رفتیم تو نماز و جزاء و اینا کجا؟ آها، بس این بود که ما اهل عته، نه اول تو صلات اینو گفتم بذاریم بیارم. آها، که نسبت صبر رو صبر کنه خودم پیدا میکنم. نسبت نقطه مقابل صبر جزعه، نماز صبر میاره و لذا در واقع ما صبر داریم، دشمنش که جزعه. نماز دشمن صبره، این نماز جزع رو از بین میبره. کجا بودیم اینجا دوستان؟ اردوی مشهد چی شد؟ دیگه کاری که میکنیم و نمیگیم که خراب نشه، ولی همچنان پیگیریم. شناسه سائر یعنی سیر کننده. دیگه در موردش مفصل صحبت کردیم. به آنچه که میدانید و درسته عمل کنید. مطمئن باشید که خدا علم چیزایی که ندارید و به شما خواهد داد. سلام استاد، علیکم السلام. پیرو جشنی که بنیاد برگزار کرد، من که داشتم میومدم تور ماشینمون خراب شد، خواستم به آیدی که اعلام کرده بودن به اطلاع بدم، ولی آیدی خراب بود. حتی بعد چند روز که تلاش کردم اصلا پیام بدم که علت نیومدنم رو بگم، هنوزم که هنوزه به اون آیدی که پیام دادم حتی پیام رو باز نکردن. حتی تو سایت به رابطه عمومی هم تیکت دادم، متأسفانه اونها هم تیکت رو نگاه نکردن. کاش دوستان برای این موضوع تدبیری کنن. احتمالاً اون شب که نیومدین شما رو جز لیست سیاه کردن. دیگه احتمال داره حتی با ماشین بهتون بزنن بچهای بنیاد. شناسه 6868. آره دیگه، اگر که بلافاصله برگشته باشه و اینا، آره، ولی چرا اجرتون رو ضایع میکنی؟ مال من استاد رو هم که اونجا بود از جیبش 50 تومانی افتاد رو زمین. آها، 50 تومانی چی شد راستی؟ ارشد چی؟ گذاشتیم اونجا که اگه صاحبش پیدا شد. یه 50 تومانی اون هفته اونجا پیدا شده کنار اون ردیف. صاحبش الان نی؟ مال شماست؟ خب چرا دست بالا گرفتین؟ میگم 50 تومانی مال کیه؟ من یه سوال دارم در مورد 50 تومانی. میگم برای روح من بوده. حالا یکی دو هفته نگه دارین، اگه کسی نیومد دیگه بعد بره صدقه. روحتون 50 تومانی گم کرده؟ واقعا من یک فوشی می‌خواستم بدم. ببخشید اردوی مشهد به چه شکلیه؟ به شکل خوب. دانشجویان مجازی هم میتونن ثبت نام کنن. بذارین اول اردو جور بشه بعد ببینیم مجازی حقیقش. شناسه 399. از همون موقعی که نیتو برمیگردونید قبول میشه دیگه. آره واسه این درسته که مکروه مسافر در نماز جماعت شرکت بکنه؟ چه حرفایی میزنی؟ مکروه نیست. نه گفتم در نماز جماعت کلا. صف اول برای اینکه انقطاع حاصل نشه و الان معلومه که مکروه نیست. من خیلی زیاد تو نمازم شک میکنم، چیکار کنم شک نکنم؟ اینکه اگه نمازمون رو خوندیم صحیح بودم و خودمون فهمیدیم که مثلا نمازمون قبول نیست مجدد نمازو بخونیم؟ نه، شک کسی رو شک مورد اعتنا نیست، توجه نکنید، بخونید بگین همینی که هست. به شیطون البته، به خدا نه. بهش گفتم حق الناس هم مالی، حق الناس هم مالی هم معنوی، در چه صورت مانع قبولی نماز میشه؟ در صورتی که فرد نمازگزار توبه کرده نه قبولی و پشیمانه ولی نتونسته جبران کنه. خب در مسیر جبران اگه باشید نمازاتون قبوله دیگه، مشکل نداره که. یه سوال دیگه، در نماز جماعت بعضی از افراد در صف نماز خیلی حرف میزنن، حتی امام جماعت داره هم میخونه اونا تازه دست از حرف برمیدارن و اقتدام، در این صورت نماز ما هم قبوله یا نه؟ اون نماز شما رو باطل نمیکنه، بلکه اونا خودشونو مدیون میکنن، ثواب اتصال زودم از دست میدن. بخوام بهشون تذکر بدیم، خانمای پیرن ناراحت میشن، برای همین من فکر میکنم نماز جماعت بخونم نماز اصلا قبول نیست، چون همش حرف و دیر وصل میشن به نماز من. خب برین صف اول جلو برین، اینا پشت سر باشن. ها جدی اینجا چیز داره مثلا سرغفلی داره، 90 به بالا باید قشنگ بلرزه دستات. چیز کنی گیریم کنی جلو بنازی مادر اونطوری برین جلو. از 3 ساعت زودتر میان بکشینشون، براشون شربت ببرین، توش چیزی بریزین بخورن اونجوری. و تو مسجد هم دنیا میرن ثواب هم داره. استاد متاسفانه ساعتی پیش در هم گفتن، هفته پیش حمله تروریستی موقع نماز به سرم خیلی اذیت میکنه، مهرم رو برمی‌داره تمرکزمون به کل از این چیکار کنیم برای تمرکز بیشتر. خب اورو یه دیاسپان بدین یا پیش پدرش باشه شما بخونین، بعد یکی یکی نگید مهر رو بردارین تو جیبتون موقع نماز هم لگد یالا زدین زدین دیگه. زاویه دوربین و نور از نور جلسه اصلا خوب نی، عوض کردن دیگه این هفته. بگین اگه الان خوب شده دیگه همینو مثلا بذارن اگه خوبه. خب تا اول سوالات این جلسه تازه رسیدیم، خدا به خیر کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. چه شده؟ فعلا که تو همین کانال موندیم. صبر کنید این جلسه بس اونجا چیز شد، کم رفتیم، ان شاء الله هفته بعد به اونم میرسیم. خب کسی دست بالا بیاره در حال محاربه با منه. بسم الله القاسم الجباری و اعوذ بالله من همزات شیاطین. عرض کنم که ان الله مع الصابرین. چی درست شد نمیشه. قسمت آخر آیه میگه خدا با کیاست؟ با صابرینه. 3 تا نکته رو در مورد صابرین ان الله مع الصابرین بگیم. 1 صابر چیه؟ صابر رو تو نگاه اول همتون میگین چیه؟ اسم فاعله. اما یه وقتایی در زبان عربی اسم فاعل ظاهرا واقعا صفت مشبهه. چرا؟ کسی ادبیات عربی نداریم؟ بشه ادبیات عربی هستیم بگیم. چرا صابر با این که اسم فاعل صفت مشبه است؟ ادبیات عربی داریم کسی؟ اگه باشن الان عمرم بگه. نگی آبرود میره. هیچکی نداریم؟ نه اشتباه از این تو رسیده دیگه نداریم. ببینید یه صفت هایی اصلا به غیر از این که مشبه و دائمی باشن اصلا معنا پیدا. ما به کی میگیم آدم صابر؟ کسی که صبرش یه استمراری مثلا یه لحظه صبر کنه بعد 2 دقیقه صبر نکنه، ما به این صابر. یعنی اصلا اقتضای خاصیت صفت صبره که باید چی باشه؟ مداوم باشه. میگی نرفمو؟ یعنی یه صفاتی هستن که اگر اینها رو مستمر تصور نکنیم اصلا این صفت منعقد صبر اینجوریه. یعنی مثلا میگن 1 ثانیه صبر کرد، 1 ثانیه اصلا صبر اطلاق میرسونم از ما؟ بله؟ بیار این چقدر؟ بله ها؟ اون صبر دیگه تهشه دیگه خیلی. مثلا حضرت ایوب علیه السلامی که صابر اونجوری بشه خودشو میزنه. صفت مشبه صفتیه که در دارنده اون استمرار داشته باشه. فاعل ممکنه در لحظه باشه، یکی کسی در لحظه کاری انجام بده، اما صفت مشبه برای این بکنم میگه یک حالتی در یک فردی، یک وجودی، یک شیعی به صورت یک بازه زمانی در طول زمان باشه، آنی و لحظه‌ای نباشه. بله شاکرم همینطوره. نه همه اینطوری نیستن. خب مثل قاتل یک بار در لحظه قتل انجام میده. 2 صابرین تعلیق حکم بر وصف. کی توضیح میده؟ بگین دستون بالاست. نه ان الله مع الصابرین. قش من نمیدونم چرا ترم 1 دانشگاه بودیم، استاد زبان فرانسه هم خدا پشت و پناهشون باشه خیلی استاد خوبی بودن، ایشون کلاس میومد ما تو این سوال تو ذهن بود چجور یه آدمی از خونه با ماشین اومده ولی شلوارش خط اتوش پشتش صاف صافه. آقا اصلا عجیب ها. و ایشون دست اول فرمودن که من در طول دوره هیچ به زبان فارسی صحبت نخواهم کرد. خب ما دیدیم تازه میخوام از حروف یاد بگیریم، یعنی اول زبان فارسی چجوری میشه شما فارسی حرف نزنی حروف هم بخوای بگی؟ به قدری ایشون خوب درس میدادن، یعنی میخواستم مثلا آویزون شدن رو بگم سر ما میفهمیدیم این آویزون شد، وحشتناک تصویری درس میدادن، خیلی خوب بود. فقط شب احیا یادمه ایشون گفتن اقواق التماس دعا، یعنی دیگه ما خیلی خوشحال شدیم این جمله، چون التماس دعا چیز نداشت دیگه، فرانسه نداشت، مثلا اقواق رو گفتن با امید دار او قواق، واق یعنی دیدن، قواق یعنی دوباره دیدن، او قواق یعنی تا دوباره دیدن، یعنی با امید دیدار، و التماس دعا ای هم تازه یعنی و، یعنی نگفتن اقواق و التماس، گفتن اقواق ا فرانسوی التماس دعا. خب حالا بعد اینو می‌خواستم بگم، یه بار یه چیزی پرسیدن من جواب دادم اینجوری کردم کومسا، خب ما نشیده بودیم کومسا یعنی چی، بعد توضیح دادم که فرانسوی ها وقتی یه چیزی میگی مثلا حالا اینجوری میکنن کومسا، آره بقول شما سوز کومسا. خب کسی کامل میکنه صحبت ایشونا؟ بگین خوبتر شد. میگه ان الله، دقت کنید، ان الله مع الناس، حواسه با من، خدا با مردمه. سوال میکنیم چرا با مردمه، درسته؟ یعنی برای این همراهی دنبال دلیلی. تا اینجا هم متوجه میشین؟ بله. یه جا میگیم ان الله مع الصابرین، خدا با صابراست. دیگه شما نمیگی چرا خدا با ایناست، چون دلیل رو گفت چیان؟ اینم معلومه. ما یه حکمی داریم، همراهی خدا، تعلیق این حکم، منود کردن این حکم بر یک صفت دلالت میکنه بر دلیلش. عبارتش چیه؟ تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته. این یعنی برای کلاس گذاشتن توی مهمونی خانوادگی خیلی جواب میده. خارج اون تعلیق حکم بر وصف مشعر بر علیته، چطور شما اینو میگین؟ بعد یعنی خالتون کیف میکنه، به شرطی که خالتون مجتهده نباشن. خاله جون مشعر نیست، مشعره. خب بعد آبروتون میره. تعلیق حکم بر وصف، کلمه بریم، تعلیق حکم یعنی منود کردن حکم بر وصف، یعنی بر یک صفت دلالت بر علیت اون موضوع میکنه. چرا خدا، چرا مع اینها؟ چون صابرن. این حکم معیت منوط به صابر بودن است. لذا وقتی میگیم ان الله مع الصابرین شما نمیپرسی چرا، ولی میگیم ان الله مع الناس میگفتی ان الله مع الاعراب، چرا ان الله مع القریش، چرا، ولی ان الله مع الصابرین چرا نداره، چون صابرن. میگیری در زمان همه اون اقصا نقاط حالا میگیری طرف منو ازش جزء این کلاسی ولی فا آخر الان چیزی که گفتم معلوم بود؟ چون یه حالت اینجوری با افسوس نگاه کردیم فکر کردم معلوم نیست. تعلیق حکم، خیلی عبارت پرکاربردی برای مموری فامیلی، تعلیق حکم با اینم بگین بر وصف مشعر بر علیت است. خب گرفتین چی شد؟ تعلیق یعنی چی؟ منوط کردن حکم بر یک صفت دلالت میکنه بر علیت، اینکه دلیل این حکم همین موضوع بوده. وقتی منوطش میکنیم یعنی داریم علتش رو بیان میکنیم. معلومه؟ امیدوارم معلوم بوده باشه. تو هر دوره یه بار اینو توضیح میدیم، دوره بعد باز دوباره. خب آقا این که شما گفتید این صفت، صفت مشبه هست در مورد صابرین، براش استناد هم میگین، از اون نکته رد شدیم، یه استناد بدم. سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام ببینید، آیه شریفه 18. جزء 12 سوره مبارکه حضرت یوسف علیه السلام، بهمن 93 بود، تو همین سالن سوره حضرت یوسف علیه السلام شروع کردیم، 8 سال گذشت. سوره حضرت یوسف علیه السلام آیه شریفه 18. نه سوالتون رو پرسیدین، دو تا هم پرسیدین، 18 آوردین؟ بجا و علا قمیصهی بدم ان کذه، داداشم اومدن یه پیرن الکی همجوری خونی کردن، سالم هم هست، گرگه لباس از بدن حضرت در آورده که چیز نشه، بعد حضرت گاز زده که از خونه رو با زبونش مالیده این لباس سالم بمونه، برادر دیگه بتونن استفاده بکنن. قال حضرت یعقوب علیه السلام گفتن بل سبلت لکم انفسکم امرا، سر من رو بخواین کلا بذارین، نفستون یک امری رو بر شما تسبیل کرده، یه زشتی رو زیبا جلوه داده. فصبرون جمیل، صبر خالی نیست، چیه؟ جمیله. والله المستعان علی ما تصفون. صبر جمیل، ما صبر، اگر صبر جمیل نباشه صبر. من سریال حضرت یوسف علیه السلام حالا به خاطر محضوری تماشا نمی کردم، ولی یه تیکای از حضرت یعقوب که دیدم اصلا تطبیق نداشت. یه آدم اونقدر که من دیدم قرقرو، عصبانی، طلب. صبر جمیل یعنی چی؟ یعنی یه تیکه که دیدم قحطی اومده بود، چیکار میکنین؟ خب برین یه کاری بکنین. آقا قحطی اومده چیکار کنم؟ برن علفا رو گاز بزنن؟ همش عصبانی. بعدم که چشما بابا وبیزت عیناه من الحزن فهو کظیم، سفید شد، نه که یه دونه تیله سفید تو چشم بذاریم. سفید شدن چشم کنایه است نابینایی یا ضعیف شدن چشمه، نه که تیله سفید. واقعا با اینکه کلی دیدم مثلا چیز میزنه، میزنه آقا مشورت با کیکیک و تفسیر چشیک و همون حرفا نبود، تفسیر المیزان نبود تو اون سریال انقدی که من دیدم. ولی خدا رحمت بکنه بقیه بخشاش انگار خوب بوده، اما هم اون جریان زندان غلط بود، همین جریان صبر حضرت یعقوب، یعنی آقای پاکنیت خدا خیرش بده زحمت کشید، ولی همش عصبانی بود تو قسمتی که من دیدم. خب بریم انواع معیت. معیت یعنی چی؟ همراهی. ما چند جور همراهی از جانب خدا داریم؟ ما یه معیت عام داریم، خدا با کی همراهی میکنه؟ با همه موجودات. سوره مبارکه حدید آیه شریفه 4 رو ببینید. جزء 27 سوره مبارکه حدید آیه شریفه 4. آوردید؟ جزء 27 سوره مبارکه حدید آیه شریفه 4 میفرماید که وسط آیه هو الذی خلق السماوات، بیاید اواخر، و هو معکم اینما کم، به کی برمیگرده؟ همه. خدا با کیه؟ با همه است. اینجا استثنایی؟ با کفار، با منافقین، با مؤمنین، با عرباست، با کرداست، با لوراست، با همه. و هو معکم. یا آیه دیگه ببینید، سوره مبارکه سبع آیه شریفه 3 جزء 22 سوره مبارکه سبع آیه شریفه 3 آوردید؟ و قال الذين كفروا لا تأتين الساعه، کفار میگن که قیامتی در کار نیست. قل بلا، بگو چرا، و ربی، به خدا قسم هست، لتأتینکم، حتما و قطعا خدا شما رو، عالم الغیب چیکار میکنه؟ شما رو جمع خواهد کرد، میارتتون. لا یعذب عنهم مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب. ببینید کوچیک و بزرگ و ریز و درشت و همه چی یه جایی هست، لوح محفوظ. چرا؟ چون هیچ زمانی از خلقت شما خدا از شما جدا نیست، همه لحظات شما رو خدا در کتاب مبین و لوح محفوظ خودش داره و معیت او با شما برای کیه؟ همه زمان ها. با کیا؟ با همه. این معیت عامه، خدا با همه موجودات. حالا در مورد انسان ها فعلا داریم بحث میکنیم، اما یه معیت خاص هم داریم. خدا یه همراهی خاص هم چی؟ داره. همراهی خاص بعضی وقتا همراهی با مهر و عطوفت، یه وقتای همراهی با قهر و غضب. خدا با بعضی ها هست از چه بابی؟ مهر و عطوفت. سوره مبارکه توبه آیات شریفه 36 رو ببینید. جزء 10 آوردید؟ سوره معرکه توبه آیه شریفه 36. آیه میگه ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا، عده ماها 12 تاست نزد خداوند، 4 تاشون ماه حرامن، دین قیم اینه تو اینها ظلم نکنید، به هم مشرکین رو بکشید، جمعی همونجور که جمعی میخوان شما رو بکشن. آخرش وعلمو، بدونید ان الله مع المتقین، خدا با کیاست؟ 4 آیه برید بعد، الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار، شما اگه او رو نصرت نکنید خدا نصرتش میکنه. از جمله اون وقتی که از مکه خارج شد، دو نفری با هم بودن، اذ هما في الغار، در غار بودن، اذ یقول لصاحبه، وقتی به اون همراهش حضرت میفرماید لا تحزن، ناراحت نترس، ان الله معنا، خدا با ماست. معیت خدا بعضی وقتها با آدم حسابی، با سالک صالح چیه؟ معیت مهر و عطوفت و اینهاست. نمونه دیگه برید سوره مبارکه شعرا جزء 19 آیه شریفه 69. شعرا 62. خوب هستی؟ همزمان چپ چپ نگاه میکنه و جوابم نمیده. میخوای دوست بشی یا نمیخوای؟ اولش همینه ولی بعدش دوست میشن دخترها. توی حسینیه دو سه هفته پیش کلاس بود، یه دختر خانم اومده بود، بهش گفتم بیا شکلات بهت بدم، تحویل نگرفت، شکلات گذاشتم سر میز. ما که رفتیم مشغول نماز بشیم، دوسان جلو شد، نماز اومد جلو، نماز که تمام شد دیدم نیست، عوضش بود، موقع سجده هم برداشته بود شکلات. میخوای دوست بشی بیا دوست شیم دیگه، الان که آزاد شده همه چیز دیگه، چرا انقدر محدودیت ایجاد میکنی؟ خب سوره معرکه شعرا رو آوردیم، جزء 19 شریفه 62. بعد از اینکه فرعون رسید و یارانش رسیدن، فلم آیه قبل ما ترا الجمعان، دو گروه هم دیگر رو دیدن، قال اصحاب موسی انا لمدرکون، و حضرت موسی گفتن کارمون تمامه، من میدونم. ماجرای گالیور تکرار شد. اصلا یک کلمه سوال میکنم، موسی الان تدبیری داری؟ اتفاقی میو همین که انا لمدرکون، انا لام مدرکون اسم جمله هم اسمیه، انا ما قطعا از بین میریم. قال، حضرت فرمود، او هم از خدا چیزی نمیپرسه چون مطمئنه. قال کلا، هرگز این اتفاق نمیفته، ان معی ربی سیهدین، خدا ما رو هدایت میکنه. برید چند صفحه بعد سوره عنکبوت، حتی یکم بیشتر از چند صفحه میشه، آیه 69 جزء 21. بله، خب اینا که حسابشون رو جدا کردن، میگه انا لمدرکون، حضرت موسی میگه من یه نفر که توکلم به خداست، خیالم راحت، ان معی ربی. نه، داره بهشون درس میده، میگه اگه همه تونم بگید انا لمدرکون، من یکی میگم معی ربی. آوردین؟ میفهمید که بلدین جاهدو فینا لنهدین لهم، اونایی که در راه ماه خدا تلاش میکنن چیکار میکنن؟ مطابق قانون کار، کیف به اون بزرگی رو نباید به بچه میگفتید براتون بیارم. الان بر اساس قانون کار شما از یک کودک زیر سن قانونی کار سنگین کشیدید و مجرمید. خانم مادر، شما رو دارن عرض میکنن، اون نمیتونه بیاره تو راه، شما رو صدا میکنه، کیف بچه، کیف بچه سنگین تر بود. عرض کنم که همین که الان ما رو تحویل نمیگیره، فقط کیفیو ببره، زورش نمیرسی، حواسم بهت هستم. آره دیگه، همون نفوذ اینه دیگه. کسی برای ما کلاس بذاره اینجوری میشه. خدای ما رو ببخش. آیه رو ببینید، والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا،
و ان الله لمع ان جمله اسمیه لام مع المحسنین، خدا قطعا و حتما با اونایی که اله احسانن و محسنه. این از معیت خاص خدا که همراه با مهر و عطوفته. یه وقتایی هم نقطه مقابله، خداوند همراهه. چجوری همراهه؟ سوره مبارکه نساء آیه شریفه 108 69 آوردین؟ سوره مبارکه نساء جزء 5 آیه شریفه 108 آوردین؟ همه قرآن دارید دیگه؟ الان چند تا بی قرآن داریم تو کلاس؟ 1 2 3 آن شما دو تا بی قرآن کنار هم چه نشستین؟ لاغل یه دوست قرآنی انتخاب میکردین که بذاری رو قرآنش نگاه کنین. دیگه کی داریم؟ دو تا اونجا، 3 تا 4 تا آروم مثلا اینجا دست رو گرفتین که من نبینم، 5 تا شما همین بی قرآنی که بی خودی دستون رو بالا میآوردین، آن کنارتون بود، 6 تا قرآن بیارین، قرآن کاغذی همراهتون بیارید. حالا اینجا اگه بوده که میگفتین من قرآن هم میدادم لاغل. خب آیه رو آوردین. یستخفون من الناس، خیلی جالبن بعضیا، از مردم یه چیزی رو پنهان میکنن. بلا یستخفون من الله، اما از خدا خجالت امثال من، جلو مردم گناه نمیکنم، سعی میکنم گناه نکنم، ولی تو خفا شما کیو گناه میکنین؟ دور از جونی فلان، تو خفا معلوم نیست چه کارهایی میکنی فلان، چقدر بی تربیت. اون خاطره رو براتون گفتم، یه دوره بودیم نظام اوغزن درس میدیم، داشتم ارث میگفتم مینوشتم، گفتم آره من میمیرم یه بچه دارم یه پسر، من میمیرم سه تا، یه خانم ردیف جلوی من گفت دور از جون، دور با استاد اینقدر نگین من از دنیا میرم، بگین خدا شما رو حفظ بکنه برای جمهوری اسلامی اینا، یه کس دیگه بگین. گفتم ممنون چشم. بگین میگفتم یه میت داریم، یه پسر داره، یه دختر، خدا مثال نمیزنه. فرداش بس عقد موقت بود، آقا داشتم درس میدم، گفتم استاد این بحثا رو شما میگین، این مردا سر و پا یک کرباسن همشون فلانه، حالا چیزایی میگه باز من روم نمیشه بگم، اینجورن اگه اینجور بشه اونجور میشن، هی بغلش میزنه، گفت چی هی میزنی؟ گفت استاد مردن، گفت غیر از شما. یعنی حرکت دستش 87 بود یادم نمیره، غیر از شما یه نفر احساس نکرد. حالا اینجوری میگم، میگم تو خفا گناه میکنی، خطا میکنی، احسان میکنی، چقدر بی تربیت واقعا، آخر زمان همید اختشاش میکنن تش میشه این کارا. حاضر شما عرضم که باش، کی گفت شما سوال کنیم؟ فکر کردین بدون دست سوال کنیم؟ من صدا رو میشناسم، حواسم به همه تونه هست، صدا رو میشناسم، بدون دست مثلا یه سوالی رو وسط سر بدن بیاد، مثل شنبه یا الان باشون ساعت 3 سوالشون که سهمشون میپرسن اینجوری میکنن، ببخشید میگم سوال تو پرسید، میگه این نکته است، بعد یه جمله غلط میگه، میگم این غلطه، میگه درستش چی میشه؟ که سوالو اینجوری بذات غیر مستقیم. خیلی واقعا خیلی این اختشاشات اثرات بدی داشته. انا اون سبد حاجت نمیداد. آها شما واسه سوالی زود قضاوت کردم، ببخشید. جواب نمیدم تا خب عرض کنم که خوف نیست، خفیه است. خانم سوال کننده نمیبینین خوفه و هم چسبیدن؟ خفیه نه خوفه، یعنی خوف. بله یه سوال بدرد نخوره بخوریم. خب یستخفون من الناس ولا یستخفون و هو معهم، عنایت کنید خدا با کیه؟ با اونایی که از مردم، آره از خدا نه. اذ یبیتون ما لا یرضی من القول، وقتی چیکار میکنن؟ یبیتون یعنی چه؟ شبان دور هم جمع میشن پی یبیتون ما لا یرضی من القول، دور هم جمع میشن چرت و پرت میگن، چیزایی که خدا دوست نداره. و کان الله به ما یعملونه محیطا، خدا نسبت به کاری که اینا میکنن چیه؟ احاطه داره. اینجا یه نوع معیت رو دیدیم، این معیت ان الله مع المتقین و مع الصابرین نیست، چیه؟ همراه با قهر و غضبه. یعنی شبانه که دور هم جمع شدید دارید علی پیغمبر صحبت میکنید، توطئه میکنید، تهمت میزنید، انحراف ایجاد، من باهاتونم ها، یعنی دور هم جمع شدین شب در رو بستین فکر میکنید با همید، با هم نیستید، منم هستم. این برای این که مثلا من یه جایی مثلا الان تظاهر به یه چیزی میکنم، بعد میرم چون خودم خود برای چی اینجا اینو میگی، اینجا اینو میگی، این نشون دهنده چیه؟ انگار بعضی از مردم بیشتر حیا میکنن تا از خدا. خیلی این چیز خطرناک و وحشتناکی. خب سوالا رو جواب بدیم که جمع نشه چون اگه قلم بشه. یه نکته بگم، ما بله این آ تو ما بفهم میخواستم بگم صبر یه صفت مشبهیه که وجد داره. صرفی که انسان سکوت بکنه یا چیزی نگه به این صبر اطلاق نمیشه. صبر برای اینه که یه کسی زیبا و معنادار در مقابل یه موضوعی واکنش نشون نمیده. راحت باش، میخوای برو رو لبه صندلی. آقای برادر شما باید رو به من بشینی رو صندلی. واقعا نوای ما اینا واقعا بله هیچی. یه آقایی رفته بودن بالای صندلی، کم بود برن رو لبه صندلی. حالا من هیچی از این پاش بیفته دو تا از خاله ها رو به درجه رفیع علاکت نایل میکنه لاغر. تو خوب بود، این نتیجهش خوب بود. ولی خب آره یه نمونه گفت. بله بگین. خانمایی که با هم صحبت میکنید، ای اخلال کنندگان در نظم، اختشاش، اینم اختشاش هران، یعنی اگه اعتراض دارین باید بگین، ولی صحبت با هم اختشاش حساب میشه. لذا میتونی با پینتبال بزنی بهتون. ارشد بگین. نه اگه بگین باشه آره. نه خب شما بگید که اوزان طوری نیست که بتونم بیرون برم. تموم شد. خیلی خب بگین. بگین باشه، زمانای پیشنهادی رو بگو، من یکیشو بپذیرم. سر کار نذاری. من یکی از کلمات که خیلی پرتکرار تو زندگیم نه. اصلا کلا رو دنده نه، مگه خلافش اثبات بشه؟ نه 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 باشه، نه 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 باشه، نه نه اینجوری هم. زنگ میزنن اینجا، یعنی یه بار زنگ زده بودن برای یه مجموعه گفتم نه، جلساتی گفتم نه، مصاحبه گفتم، گفت یادداشت گفت، گفت مثلا هر دو سه سال یه بار یادداشت، گفتم نه نمیتونم قول بدم چون کناریم تمام که شد. یه آقایی بود حالا شاید بشناسید، گفت من اگه این قدرت نه شما رو داشتم تا الان به جای رسیده بودم. نه چرا؟ بعد میگم ببینید من بی خودی اگه قول بدم بعد عمل نکنم خوبه؟ مثلا زنگ میزنم میگن آقا برای دو سال دیگه قول یه سخنرانی ما بده، میگم نه، چون دو سال دیگه اولا که قطعا شهید شدم، ثانی انشالله، ثانی یعنی که من اصلا چه میدونم دو سال دیگه کارم چجور. الان با توجه به وضعیت کلاس من دیگه سفر نمیتونم برم. خب مثلا پنجشنبه مگه بشه؟ خب خیلی جا جلسات طوری که پنجشنبه برگزار نمیشه دیگه، مثلا چیزن تعطیلن و فلان، در طول هفته نمیشه رفت، هیچ عملا بسته شده. نبگید، چیزی نگید که بار قول داره. یه نوع بله اگه میتونین به خانواده تا جا که میتونین نه نگید، اما اگه توقعات اینه که مثلا روزی سه بار بریم کوه، خب بگید نه. یه نکته ای رو عرض بکنم در ارتباط با دیگه شروع کردم کلامم رو. کدوم خانم؟ شما الان برای ایشون بفهم، شما هم بفهمید. ما بچه که بودیم یه وقت مثلا یه کاری بود یه نفر بقیه هم می‌خواستن، ما هم هستیم، ما بودن بیا از اینا مثلا یه خوراکی بود با خارجش بچه قرمز نشه، خب یعنی مثلا تیکه میدن. حالا شما بفرمایید که انشالله بچه هاتون همه زیبا چشم باشن. چی گفت؟
یکی از خانواده ما
بگی. همین معلومه که رشتهشون غیر مرتبطه که انقدر ناشیانه صحبت میکنن. دیکتاتوری یعنی چی؟ کلماتو که ما ابداع نمیکنیم که، هر کلمه در یک علمی یه معنایی داره. حکومت‌های دیکتاتوری به حکومتی میگن که یک نفر به صورت مطلق حکومت میکنه. خب ما ولایت مطلقه داریم. صبر کن. مطلق دو تا معنا داره. یه مطلق تو فقه داریم، یه مطلق تو علوم سیاسی. تو علوم سیاسی حکومت مطلق یعنی یه پادشاه هر چی بگه اونه، هیچ کسی نمیتونه از پادشاه سوال کنه، نمیتونه پادشاه رو محدود بکنه. یعنی هیچ قید پیشینی، هیچ قانون پیشینی وجود نداره. این میشه مطلق یا دیکتاتوری در چی؟ در حکومت. مثل رضا شاه. خب میگه قانون اساسی مشروطه ولی نمیخواد. دو، مطلق در فقه. در فقه معنای مطلق اینه. یه چارچوبی داریم به نام شرعه. فقیه در این چارچوب اختیاراتش مطلقه. در این چارچوب، یعنی در واقع وقتی میگیم ولایت مطلقه فقیه، همون مشروطه علوم سیاسی. تو علوم سیاسی میگن حکومت‌ها یا مطلقن یا مشروطه. این مشروطه علوم سیاسی همون مطلقه فقهه، چون فقیه به چارچوب شرع چیه؟ محدود. یعنی الان آقا بگه که مردم، من به خاطر سختی میخوام نماز از مردم بردارم، با این جمله از عدالت ساقطه، پس فقاهت ساقطه، عزل میشه، این حقو نداره. پس اینو نگه داریم. تو کشور ما رئیس جمهورا افراد خاصی هن. در کدوم کشور دنیا رئیس جمهورا افراد خاصی نیستن؟ یعنی میشه یک نظام سیاسی رو تصور کرد بگه هر کس میخواد بیاد، این قانون اساسی رو هم قبول نداره، بیاد رئیس جمهور شه. یک کشور بالاخره نظام های سیاسی مبتنی بر یه عقلانیتی هن. حالا درست و غلط چه کار نداریم؟ چرا همه جای دنیا برای انتخاب آدم‌ها برای مناسب یه شرطی میذارن؟ شورای نگهبان مال ایرانه؟ قانون اساسی فرانسه که قبل از ماست، شورای نگهبان قانون اساسی داره. شورای نگهبان قانون اساسی فرانسه داره. دیکتاتوری یعنی چی؟ یعنی این که اگر افرادی میخوان در کشور متصدی بشن، باید قانون اساسی کشور رو قبول داشته باشن. آره، با این معنا تمام کشورهای دنیا دیکتاتوری هن. حالا بعضی که مثل انگلیس اصلا قانون اساسی ندارن، سلطنتی هن کامل، اما کشوری که قانون اساسی دارن، هر کس بخواد رئیس جمهور بشه باید قانون اساسی رو قبول داشته باشه. مسئول تشخیص این کیه؟ شورای نگهبانه. خب بیام سراغ آقای روحانی. آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بوده. دبیر شورای عالی امنیت ملی رو کی تعیین میکنه؟ قطعاً از اون آدم بپرسیم نمیدونه، همونطور که شما هم نمیدونید. عیبی نداره، چون مطالعاتمون توی این حوزه کمه، جسارت نمیخوام بکنم. رئیس جمهور تعیین میکنه دبیر رو. رئیس جمهور رو مردم تعیین کردن. آقای خاتمی رو مردم تعیین کردن. ایشون آقای روحانی رو گذاشته چی؟ دبیر شورای عالی، همونطور که زمان آقای هاشمی هم بوده. خب میتونه مثل آقای احمدی‌نژاد که اومد آقای روحانی رو گذاشت کنار، آقای لاریجانی رو گذاشت. دو سال بعد آقای لاریجانی رو گذاشت کنار، آقای جلیلی رو گذاشت. دبیر شورا رو رئیس جمهور میذاره. خب پس این که اون موقع منصوب رهبری بوده نبوده، با این که آقای روحانی معاون آقا بوده، تو مجلس هم که بودن با هم بودن. فرض کنیم این جوریه، آقای روحانی اومد 4 سال کار کرد، دیدیم اونجوری که مدلمون میخواد نیست. مثل آقای خاتمی، مثل آقای هاشمی، مثل آقای احمدی نژاد، شورای نگهبان باید 4 سال دوم رد کنه دیگه. یعنی آقای روحانی که 4 سال اول با اینکه رهبری مذاکره با آمریکا رو بی‌فایده می‌دونست، رفت مذاکره کرد، تمام کشورم تعلیق کرد به برجام، شروط رهبری هم رعایت نکرد، خط قرمز هم آقای ظریف نتونستیم رعایت کنیم. چرا 4 سال دوم شورای نگهبان تایید کرد آقای روحانی رو؟ اینو نگه دارین. بیاید دو تا انتخابات رو بهتون نشون بدم. سال 76 تمام وزرای آقای هاشمی خدا رحمتشون کنه که رئیس جمهور بودن همه به نفع آقای نبودین اون موقع شما آخر به نفع آقای ناطق موضع گرفتن خلاف چیز همه وزرا آقای هاشمی ساکت واسده بود وسط تمام وزرا همه آقای بشارتی که وزیر کشور همه به نفع آقای ناطق موضع گرفتن اصلا آقای ناطق رئیس جمهور میدونستن از اون انتخابات آقای خاتمی اومد بیرون اصلا یعنی تمام یعنی پای آقای جوادی آملی رو کشیدن وسط اون موقع پای محمد حسین طباطبایی حافظ قرآن رو کشیدن وسط که این گفته در براساس آیات قرآن آقای ناطق اسلحه آقای خاتمی رأی آورد اگر دیکتاتوری بود و رهبری و نظام یک نظری داشتن خب اعمال میکردن دیگه همون موقع یه آقای نام نمیبرن رفت پیش آقا گفتش که آقا آقای خاتمی رأی آورد انتخابات رو ابطال کنی آقا طوری با این فرد برخورد کرد که اون فرد تا همین الان دلش با آقا صاف نشده بناز و ناراحت آقا شما چی در مورد من فکر کردین؟ 30 میلیون مردم آدم رأی بدن. من رأی مردم زیر پا بذارم. لذا به نظر من آقای خامنه‌ای حافظ اسلامیت نیست. حافظ جمهوریت ایرانه. لذا میگه رأی مردم که اومد من کوتاه نمیام. قبل از اسلامیت آقا فکر جمهوریته. چرا؟ چون جمهوریت از دل اسلامیت در میاد. سال 90 و سال 70 سال 84 آقای خاتمی سر کار بود. علنن وزرا که به رفت آقای هاشمی موضع گرفتن آقای خاتمی انتخابات که از دور اول رفت به دور دوم بیانیه داد یعنی دیگه رئیس جمهور هم میدونه وارد شد که آقای هاشمی باید رأی بیاره آیم چون آقای خاتمی سالم انتخابات برگزار کرد آقای احمدی‌نژاد رأی آورد اگر نظام دنبال تمام دولت وقتی روی که نظر دارن خب نظام یعنی کی شخص رهبری که انتخابات برگزار نمیکنه که چرا دو سری تو انتخابات دقیقاً نقطه مقابل در اومد حالا اینو توجه کنید آقای روحانی دور اول با چه مقدار رأی رئیس جمهور شد؟ یادتونه؟ از 50% 50 ممیز به نیمم نرسید. اگه نظام علی تقلب بود 200-300 هزار تا رأی اونوری میشد، آقای روحانی رأی میرفت محل دوم شاید میشد یه کاری کرد. اما این که یه ادعایی رو مطرح میکنیم میگیم این کشور دیکتاتوریه چون افراد خاصی رئیس جمهور میشن. خب عزیزم با این تعریف که شما در رشته اقتصاد از دیکتاتوری میدید تمام رئیس جمهورهای دنیا و تمام نظام سیاسی دنیا دیکتاتورن که اما بهشون بفرمایید چند تا کشور در دنیا داریم که با فاصله جمهوری اسلامی ایران همه پرسی برگزار کردن در تو با اصل نظام بعد گفتن مردم آدم انتخاب کنین بیان قانون اساسی بنویسن بعد اون قانون اساسی رو دوباره به همه پرسی گذاشتیم 10 سال بعدم تکرار کردیم بگین یک کشور نام ببره هفته بعد به من بگید تا من روشه ما دیکتاتوریم یا کشور مثلا تو این ایام شبکه های فارسی زبان در ارتباط با دیکتاتوری در ایران تو انگلیس که شاه پسر هاش خانم قبلیه و مردم اونجا خار و خاشاک هم نیستن اونجا چیه؟ دموکراسیه بعد اینجا والا یه وقتایی یه نکته میخواستم بگم ببینید ما از چند سال قبل که هیئت و راه انداختیم هدفمون این بود که ما طبیعتاً تو خونه‌های 45 متری که داریم حالا ما اقشار آسیب پذیر پولدارا رو نمیتونیم مراسم برگزار بکنیم هیئت رو راه انداختیم اسمش رو گذاشتیم هم روزگی یعنی با هم پول بذاریم یه روزه برگزار بشه فردا بگیم خدایا همه ما میزبان روزه بودیم این توی مراسماتی که برگزار میشه علاوه بر اینکه تشریف میارید و اون کله گربه‌ای مل می‌فرمایید مبلغش رو هم نفری 10 میلیون چی عنایت بفرمایید مثل افطاری پارسال از 37 میلیون کم اومد بعد جبران شده ات بکنم انقدر اون 37 میلیون رو گفتم یه عده 5 6 تا 37 میلیون بکنم کمک شد آقا بدین فقط این ساکت چه دیوانه کرد ما رو در چی ولش کنید بخیارش در جواب کسانی که میگوین شما مذهبیون چه اقدامی در قبال فساد اقتصادی فساد مذهبی کردین جز سکوت چه باید گفت ما چیکار کردیم ما یعنی کی؟ قوه قضاییه از سال 97 شبانه روزی داره میگیره اعدام میکنه حبس بلند مدت میده چیکار بکنیم؟ یعنی کار خاصی به ذهنتون میرسه؟ میگوین همیشه سکوت کردید حالا که ما اقدام میکردیم میگوید این راهش نیست راهش نیست مگه شما اصلا جلوی در قبال مگه این اعتراضات در اعتراض به فساد اقتصادی که الان میگید ما یه کاری کردیم برای فساد اقتصادی حمله میکنید مثلا به خونه مردم و فحاشی میکنید یا الان زن زندگی آزادی مبارزه با فساد اقتصادی نمیفهمم واقعا سکوت کردن و منتظر ظهور بودن نخیر
کی مذهبین به علیه فساد آقایان ریختن بیرون و تظاهرات کردن؟ این همه تجمعاتی که روزانه جلو قوه قضاییه مجلس برگزار میشه اصلا دیدین تا حالا؟ یعنی من 6 ماهه که قوه بودم تقریبا، نمیگم هر روز، ولی 90% روزایی که چون از جای ما از محل کار ما از جلو قوه رد میشدیم، هر روز اجتماع بود، صنوف مختلف، آدمای مختلف. یعنی ما یه سری روحانی داشتیم اونجا نشسته بودن، تابلو زده بودن رو سرشون، بلند نمی‌شدن مثلا برای فساد یه سری مجموعه ها و اینا. فردا مراسم عقد یکی از بچهای کلاس هست. خب من وقت ندارم، امشب مجبور شدن راهی قم بشن، لطفا برای خوشبختی ایشون دعا بفرمایید. حالا بذارین به قم برسن، با این جاده ناام بعد دعا می‌کنیم، آخر دعا می‌کنم. چشم استاد، خواهش میکنم برام دعا کنین بتونم سب پیشه کنم، اگه امکانش هست آخر کس برای پسرم و همسرم دعا کنین، هم شفا اگه امکان هست جمعا بخوانیم، هم پسرم و همسرم مریض هستن. چش، حالا نگران نشه، این ایام که یکی درمون آنفولانزا داریم دیگه، یعنی با یه مریضی قصه نخوریم. شناسه حضرت صاحب علیه السلام، بزرگوارید، باور کنید خیلی سرم شلوغه. با دیگه الان میدونید بهانه چیه که دعوت میکنه؟ میگم ما جلسه 50 میلیون میگیرم، میگه مشکلی نداره. یعنی چی؟ هر جا دعوتم بکنید به خودم نارنجک میبندم، بازم مشکلی نداره. چی بگم دست برمی حالا 50 کمتر، مثلا 45 ناره. یه وقت همین کلاس بودیم، یه بنده خدای اومد، سال 90 بود فکر کنم، استاد دانشگاه، گفتم خانم نه دیدم ول نمیکنه، گفتم خانم من خیلی پول، گفت چقدر میگیرم؟ گفتم من یه سخنرانی میکنم 40 دقیقه 5 تومن میگیرم، 5 میلیون. سال 80 90 بود، نزدیک زمان شاه بود، خوب بود، انوز انقدر اقتصاد خراب نشده بود. این گفتش که رفت، گفتم اصلا خیلی آدم پیگیری بود، با ما رسد میکرد. هفته بعد اومد گفت استاد صحبت کردیم دانشگاه بود، اگه ایشون تشریف بیارن مشکل نیست، 5 تومن میدیم. خب خانم شما متوجه نشدید من شوخی کردم؟ گفت نه استاد، فرمایشات شما بیش از اینا ارزش. من مجبور شدم دانشگاه اینا برم رایگان صحبت بکنم تا اون ذهنیت پاک شه. شناسه مبهوت، اگر واقعا مستند چیزی داره بگین بده، اگه مستنده. ببینید تو این ایام الان در جمهوری اسلامی بگین اسرائیل گفتیم چند وقت نیاد دیگه، یعنی هر کس به هر دلیلی در هر سنی در هر جایی بمیره ما اونو تو احتجاجات کشتیم. اگر واقعا یه چیزی دارن که بشه پیگیری کرد بیارید، بلا میترسم یه باری بحث ذهنی یه نوجوان بشه. شناسه شهید گمنام، به نظرم اگه صبر کنید که بعد مجبور به گفتن چیزی نشید بهتره. در آیه شریفه 72 که سوره نحل که خدا میفرماید کسانی که در رزق برتری دارن اموالشان را به ملکت ایمانهم رد کنن تا با آنها برابر شه. مصداق عملی در زندگی امروزی چیست؟ ما که ملکت ایمانهم نداریم، ولی هم که کمک بکنیم به فقرا به نیت همین آیه خوبه. آیا قوانین وجود ندارد که مدرسین در تمام سطوح تحصیلی نباید بر ضد حکومت اسلام صحبت کنن سر کلاس؟ نه، چون بدون شک تاثیر عمیق روی دانش آموز دانشون می‌گذارن. نتیجهش این روزاست، اگر قانون نیست بهتر نیست که بگذارن. اصلا این موضوع قانونی نیست، آهن از کوره در میاره، حرفو باید با حرف جواب داد. ما که دستمون به جایی نمیذاره استاد جان، شما اگر میتونید کاری بکنید در این مورد خدا خیرتون بده. با این وضع اگر پیش برید، پدر و مادر هرچه تلاش کنن برای بچه‌ها در مسیر دانشگاه پنبه میشود. نه، بچه‌تون رو قوی بکنید و خودتون قوی بشید. مگه اون استادا دروغ‌گر می‌افشانن؟ از جهل ما استفاده می‌کنن. استاد، چرا در کشور ما هم قانون حجاب رو اختیاری نمی‌کنه تا هر کسی واقعا محجبه است حجاب رو رعایت کنه این گونه بی‌احترامی به حجاب نشود؟ مثل سایر کشورها مثلا لبنان، ترکیه، مالزی، محجب واقعا با حجاب، هم بی‌حجاب بدون حجاب. تا حالا شنیدید مثلا شبکه لبنان اینترنشنال یا ترکیش اینترنشنال یا مالزی اینترنشنال چرا اینقدر سایت و صفحه و شبکه نسبت به ما هست؟ مسئله حجاب در ایران با حجاب در هیچ کشوری قابل مقایسه نیست. یک. دو. اگر قانون حجاب باعث این موضوعات میشد، سال 65 و 70 هم قانون حجاب بود. این پدیده‌ای که شما میبینید معلول علت دیگری است. من و همسرم تمام سعیمان را میکنیم که در خانه نمازمان را جماعت بخونیم، اما من بعضی اوقات دلم میخواد تنها بخونم و با حال خودم بخونم، اما اسم میکنم همسرم ناراحت میشه، جوری اسم میکنه من دلم نمیخواد با هم بخونیم، چه کنم؟ قطعا اون شیطونی که میگه تنها بخون. مخصوصا وقتی که بحثی بینمان شده دلم میخواد تنها بخونم. آها، با هم خوندن نمیچسبه، خیلی کینه ای هستی. جماعت بخونین، دلتون نمازهای مستحبی رو بخونین. چرا حتما میخواد تو واجبات اون حال معنوی رو کسب کنین؟ ثواب دو نفره خیلی زیاد. اگه دعوا هم کردین بعد نماز بگین قبول باشه، دست بدین با هم دیگه دوست بشین. من یه مشکل بزرگی که دارم بیرون خونه خوش اخلاق و سر جواب دادیم که شما بی تربیت بودین. استاد این قضیه که از علی اکبر اینا که جواب دادم چرا دوباره؟ استاد های خلقت انسان از حضرت آدم و حوا بوده یا قبل آنها هم انسان های خلق شدن؟ ظاهر این سوال از امام باقر کردن، ایشون فرمودن انسان هایی بودن. این روایت چقدر درست؟ امیرالمومنین میگن تا 70 بار اگه این سوالو بپرسید میگن باز قبلش انسان هایی بودن. شناسه 213. زمان و مکان و قرآنتون ثابت باشه. یک. دو. عجله نکنید. سه. خیلی به کسی نگید. بنده در حال نوشتن مقاله با موضوع ازدواج موقت هستم. مقالاتی در این باره مطالعه کردم، بیشتر به احکام موضوع اشاره کردم. لطف کنید چند کتاب یا مقاله من فرفن ناظر به جنبه‌های اجتماعی روانشناسی. بنده غلامی دات‌آی‌آر هستم. NLAI.ir به اونجا مراجعه کنید. کتاب شناسه شهید آرمان علیوردی رحمت الله علیه. نمیدونم. اگر واقعا خطرناک و اینا نه، اما اگر میتونید اثری بذارید برید. در مورد اصول داشتن دعوا کردن عدم رعایت اصول انسانی فارغ از اصول دینی توسط جبهه باطل فرمودین مساق شهید علی وردی رو. جبهه باطل هم میتونه همین ارادات به ما وارد کنه. با توجه فیلم وحشتناکی از دیروز اس از رفتار مامورین وایرال شد، با موتور رد شدن از متهم، شلیک از نزدیک باتوم زدن توسط هر ماموری از کنارش رد میشد. با توجه به گسترده بودن این دست خطا توسط ماموری که الان در دانشگاه شاهد اون هستیم، شلیک از بیرون دانشگاه، کتک زدن مامور لباس شخصی یا همین که با مامورین خاطی برخورد میشه کافیه. باید چطور جواب داد؟ عرض کردم اینا باید همون جوری که محاکمه این وریار نشون میدن محاکمه اینا رو نشون بده. استاد به کسی قبلا نماز میخونده، حالا ناخن و مژه میذاره و واقعا به اون میگیم نماز با اینها مشکل داره، میگه من احساس میکنم اینجوری به خدا نزدیکترم، یعنی انگار با خدا خودمونی تر میشم وقتی با همه اینها ناخن و مژه مصنوعی نماز میکنم. چی باید گفت؟ بگیم حضور تو بگی، بعد اینا رو بکار، بعد با خدا صحبت کن. خب یعنی یه فاصله بده. بعدی گفتم خب نماز سری احکام و ارکان داره، میگه مگه احکام تغییر نشدن، تفسیر نشدن؟ احکام ویژگاهی که در قرآن نیامده، چطور میشه توجیه منطقی با استدلال به قرآن آورد؟ اطیع الله و اطیع الرسول، منبع احکام فقط قرآن نیست. لطفا آهسته خوانده شود. شناسه شهید احمد علی نیری رحمت الله علیه. نمیدونم، تو فضا نبودم. سوال دوم، جوکی بیش نیست. قسمت دوم، در چه شرایطی باید تقیه کنیم؟ در چه شرایطی تا پای شهادت باید پای عقیدمون بمونیم؟ نمیدونم، من که شرایط شما رو نمیدونم. استاد میشه بگین در برابر این بی‌حجابی‌هایی که جای مختلف دیده میشه چه کسی باید کاری کنه؟ یا وظیفه ما چیه؟ اگه با این سکوت عادی بشه گسترش پیدا کنه، وظیفه ما چیه؟ الان به نظر میاد در قریب به اتفاق موارد نهی از منکر تأثیری نداره. بنده اندیشجویی هستم که در مورد شرکتی که دغدغه مذهبی دارن و مکانش هم خیابان جردن هست و کارآموز مهندسی کامپیوتر و برنامه نویس قبول میکنن. اگر کسی گفتن یه جای کارآموز و برنامه نویس میخواد، یه جای در جردن، 0912-823 قابل درجه بیکارا 85-60 اونه که دنبال کار میگردن، 0912-823-85-60. عزیز سلام داریم. استاد چطوری استدلال کنیم که قرآن تعریف نشده؟ چه خطی؟ به جز آیاتی که به عدم تعریف اشاره شده برای پاسخ به دانشجویانی که میگن از کجا معلوم این احکام مثل حجاب و نماز
را افراد منفعت طلب به آیات اضافه کردن. استاد لطفاً طولانی جواب بدید. در مورد تعریف قرآن هم کتاب داریم هم مقاله، اما قرآن میگه مثل من 10 تا سوره یا یه آیه مثل من بیارید. اگه قرآن تعریف شده بود تا حالا می آوردن. کتاب مقاله زیاده. چرا نباید حجاب را اختیاری کنیم؟ هر کس دوست داشته باشه با حجاب توضیح دادم. میشه به تفصیل توضیح بدم. کلا دنبال تفصیلی. سوال 3 آرام بخونید. عرض کنم که این که میگن آقا تو جریان شاه چراغ نظام را ببینید، اگر واقعا معتقدیم داعش هم جز خودشونه دیگه بحثی نداریم، چون الان ما بی‌نچسی داعش میگه کار من بده، میگن نه اونم خودشونه دیگه، بیعت یارو رو نشون دادن بر عهده هم گرفتن بیانیه هم داده داعشه، میگن کار خودشونه. اگر کسی اینو میگه دیگه بحث کردن با او فایده، فقط مکتوبات تموم شد. خدا انشالله که به حق امام عسکری علیه السلام همه شهدای این ایام رو غریق رحمت بکنه، همه مصدومین شفای عاجل، هر کی بهش ظلم شده از هر جناح و گروه و طرفی خدا برای او جبران بکنه و عاقبت این موضوع رو به نفع نظام و انقلاب و مردم ختمه به خیر بکنه انشاءالله. جهت برآورده شدن همه حاجات، حاجاتی گفتن اونی که بزرگواری که فردا عروسیشونه، کسایی که از دنیا رفتن در طلب دعا کردن و همه بزرگواران، هدیه به پیشگاه امام عسکری علیه السلام خصوصا برای تعجیل در فرج آقامون صلواتی هدیه بفرمایید.